الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما انشاءالله قراره که به بحث روش تحصیل فقه به طور خاص لمعه بپردازیم این جلسه و احتمالا به یکی دو جلسه آینده، ولی باید بگم که بحث ها به صورت گرده‌ایه، یعنی به صورت مرسومی که بحثای روش تحصیل پای 1-3 رو داشتیم که من مفصل تحقیقات میکردم و جمع‌بندی میکردم، نظر اساتید مختلف و کتب مختلف رو میوردم معرفی میکردم، فعلا وقتم نیست اونجوری باشه، حالا اون بمونه برای 1-2 سال دیگه، ولی فعلا در حدی که بعضی از دوستان فرمودن به صورت گرده‌ای من چیزایی که به ذهنم میرسه رو عرض میکنم. سلام علیکم. ولی اون چیزی که بخواد به عنوان روش تحصیل رسمی، به عنوان روش تحصیل عمیق حوزوی در ادامه بحثای پای 1-3 باشه، اون حالا انشاءالله 1-2 سال دیگه، ولی الان به صورت گرده‌ای هر چیزی که به ذهنم میرسه و توی در واقع حافظم باشه یا تو بعضی نوشته هم باشه رو عرض میکنم. اصلا قول نمیدم یه بحث منسجم و در واقع پیوسته با بحث‌های قبلی باشه اولا، و ثانیا این که قول نمیدم حتما خیلی با جزئیات کاربردی باشه. در حد این که شما فرمودید من یه جلسه گردم اسمشو گذاشتیم که گرده تو حوزه بار خودشو داره، یعنی یه صحبت دوستانه دو طرفه طلبگی. حالا انشاءالله اینم روشیه برای این که در واقع یه بحث مرسوم نیست که دیگه بگیم از من کار ببره و مثلا ساعتها مطالعه ببره، مطمئنم خیلی راحت تر میشه این جلساتو برگزار کرد. خب توی بحث روش تحصیل فقه و لمعه چند تا مطلب مهم و رئیسی وجود داره که به همم پیوسته است و مرتبطه. من بعد اینا رو در واقع به ترتیب خدمتتون عرض کنم، هم فضای فقه دستتون بیاد، هم فضای لمعه دستتون بیاد، تا برسیم به طور خاص به پایه 4 و فقه 2 که اونم نکات خودشه داره. پس اول از اصل فقه شروع میکنم، بعد وارد لمعه میشم، بعد وارد فقه 1-2 به طور خاص میشم، هر کدوم دست بحث های مستقل داره. ببینید از بحث عام توی فقه شروع کنم، اصلی ترین و مهمترین مطالبی که باید توی بحث اصل فقه گفته بشه چند تا مطلبه. یکی این که اهمیت فقه و جایگاه فقه و اینا هست که نمیخوام توی مفصل وارد بشن، ولی اجمالا بدونید فقه که ما میخونیم فقط هدفش رسیدن به روش استنباط دین در احکام فرعی نیست، فقط این نیست، این هست قطعا، ولی خیلی فراتر از اینه. یعنی ما فقه میخونیم که هم روش استنباط از دین در احکام فرعی رو به دست بیاریم، هم اصلا روش استنباط از دین به معنی عام رو به دست بیاریم. یعنی چی؟ یعنی پس فردا خواستیم یه استنباط اخلاقی از روایات بکنیم که آقا به هر حال روایات درباره بحث فرض کن مثلا سوء ظن نسبت به مؤمنین یا حسن ظن نسبت به مؤمنین چی گفته، جمع‌بندیش چیه تو بحث اخلاقی، یا فرض کن تو بحث‌های اجتماعی، یا تو بحث‌های فرض کن بگو حتی تاریخی، تو بحث‌های مختلف، میگم حیطه‌های مختلفی که مربوط به دین و فهم دین و فهم از آیات و روایات میشه،
این فقهی که ما میخواییم بخونیم تو اونا خیلی موثره. یعنی اینجوری بگم، بخوام خیلی به زبونی بگم که برای شما آشناتر باشه، این فقهی که میخونیم هم فقه هم تفسیره. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیستش که بگی آقا ما فقط داریم اینجا فقه میخونیم، فقط روی یه سری از موضوعاتی که مربوط به احکام فرعی و عملیه داریم تمرکز میکنیم، بعدن باید بریم یه درس مفصل هم تو تفسیر بخونیم، بعدن هم باید بریم یه درس مفصل تو اخلاق بخونیم. سلام بفرمایید. نه اینجوری نیستش، فقه توضیحات مفصل خودشو داره که درسته در این حیطه، یعنی در حیطه احکام فرعی پیاده میشود، مثلا تو باب صلات و زکات و اینا، ولی روشی به دست شما میده که به معنای عام اسمشو معمولا بزرگان میذارن فقاهت. یعنی ما فقه رو هم برای فقه میخونیم هم برای فقاهت. فقاهت یعنی چی؟ فقاهت یعنی اون روش عام استنباط و برداشت از دین، که عملا بزرگانی که تو فقه قوی بودن عملا در تفسیر هم خیلی قوی بودن، در شرح آیات اخلاقی هم خیلی قوی بودن، در شرح روایات معارفی هم خیلی قوی بودن. چرا؟ چه نکته ای داره؟ که مثلا مثل بزرگانی مثل آیه قاضی میگن که اصلا شرط ورود به این مباحث اجتهاد فقهیه. اجتهاد فقهی چه ربطی به اون مباحث داره؟ یه بخشش این نکته است که عرض کردم، یعنی شما در استنباط کل دین قوی میشید. یکی نه آقا من که هدفم مثلا مرجع شدن نیست، من که هدفم مجتهد شدن نیست، من که هدفم پرداختن به مثلا باب صلات و زکات و دماء ثلاثه و اینا نیستش، من که هدفم نیست، من هدفم مثلا اجتهاد در علوم انسانیه، من میخوام مجتهد در مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی بشم. یکی بگه من میخوام مجتهد در اخلاق بشم، یکی بگه من میخوام مجتهد در مثلا عقاید بشم، پس نتیجه بگیره پس فقه لازم نیست، پس فقه انقدر لازم نیست قوی بخونم، این خیلی غلطه. چرا؟ عرض کردم همه اونا، یعنی اجتهاد در علوم انسانی، اجتهاد در اخلاق، عقاید، همه اونو باید بر اساس یه متد و روشی باشه دیگه، یعنی روش فنی آخوندی در فهم دین. اون روش اسمش فقاهته. اون فقاهت در کتب فقهی بر مسائل فرعی که بهش میگیم فقه اعمال شده. پس ما کتب فقهی رو میخونیم هم فقه یاد بگیریم هم فقاهت، یعنی هم اون روش که عامه است هم پیاده کردن آن روش در حیطه خاص که احکام فرعی است. این میخوام بگم اهمیت بی‌نظیر فقهه. یعنی انصافا در کل علوم حوزوی، کل میگم، یعنی هر علمی که یمکن که بگیم علوم اسلامیه و در حوزه هست، فقه از همه اینا مهمتره قطعا. چرا؟ فقه مادر همه اینا روشن. یعنی چی؟ یعنی شما در هر علم دیگه مثلا بخوای پس فردا یه مطلب اخلاقی به دین نسبت بدی، بگی آن خداوند فرمایش مثلا حضرت اخلاقی این فرمایش رو فرمودن یا ائمه اینجوری فرمودن، خب اینو میخوای چجوری به دین نسبت بدی؟ یه روشی داره دیگه، اون روش فقاهته که در دل فقه اون روشی ها گرفته میشه. البته اینجوری هم نیست که بگم حالا دیگه خودمون اجتهاد در علوم انسانی و اجتهاد در عقاید و اینا دیگه هیچ نکته اضافه‌ای نداره، همین فقه رو بخونید اونها مجتهدی، نه، این پایه اون هست. یعنی فقه استدلالی و اجتهادی خوندنش پایه اجتهاد در علوم انسانی و نمیدونم اخلاق و اجتهاد در معارف و اجتهاد در تفسیر آیات و اینا هست، پایه اون هست، لازم هست، ولی قطعا کافی نیست. هر کدوم از اونا مطالب اجتهادی و فقاهتی ویژه خودشون هم دارن، ولی بیشتر از نصف مطالبی که ما تو فقه از جهت روشی میخونیم مشترکه. از جهت روشی، این از جهت روشی یکی از پایه‌های مهمه، کلیدهای مهم روش تحصیله، که آقا همین مقدمه که عرض کردم اینجا تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به یه کلید روش تحصیلی تو فقه، که ما در فقه بیشتر از این که به دنبال خود نتایج فقهی باشیم باید به دنبال روش فقاهت باشیم. بعضی از اساتید اینجوری میگن در مثلا لمعه میام اینم تا میاد میرسه به روش تحصیل لمعه، همون همون نکته آن میکرد کردم تو لمعه تبدیل به این میشه که در لمعه رسیدن به نظر شهید اول و ثانی موضوعیت نداره، طریقیت داره. یعنی چی؟ یعنی که در دل لمعه باید به روش استنباط، روش فقاهت شهید اول و ثانی برسیم، نه به رساله شهید اول و ثانی. این که شهید اول و ثانی چه گفتند آخرش مثلا در فلان مسئله، در شکیات نماز نمیدونم، در طهارت نظرشون این شد که مثلا یه بار باید آب بریزیم رو دست تو وضو یا دو بار بریزیم، این که آخرش چی گفتن مهم نیست. کسی الان مقلد شهید اول و ثانی نیست که ما اینو بلد باشیم یا به دست بیاریم. اونی که مهمه چگونه رسیدن به اون نتیجه است، هر چند اون نتیجه غلط باشه به نظر مرجع ما، مثلا مرجع ما یه چیز دیگه بگه. اصلا میخوام بگم کسی نگه آقا چرا ما شهید اول و ثانی میخونیم، بیایم مثلا تحریر الوسیله امام بخونیم، کاربردی تره. این اصلا معلومه نفهمیده توی فقه باید دنبال چی باشه. تو فقه باید دنبال روش فقاهت باشه، تو تحریر الوسیله امام که روش فقاهت امام نخواسته بگه، اونجا نظر نهاییشون خواسته بگه. یکی بگه بیایم عربه بخونیم، یکی بگه بیایم شرایع بخونیم، هیچ کدوم اینا نخواستن روش فقاهت بگن. ولی لمعه اینجوریه تا حدی، البته حالا توضیح میدم تا حدی اینجوریه، البته کمه باید اضافه بشه، توضیح میدم چجوری باید غنی بشه و اینا. ولی خب این مطلب اول درباره اهمیت فقه. پس ما سه سطح بحث داریم، یه بحث تو کل فقه، یه بحث در واقع توی فقه نیمه استدلالی که لمعه متکفله اونه به طور کلی، و در نهایت فقه پایه چهار. فعلا من تو اون سطح اولم که به معنای عام تو فقه دارم صحبت میکنم. نکته اول اهمیت فقه و تفکیک فقه از فقاهت بود. بله مثلا
میشه بیدیم به عبارت دقیقتر، هم فقه هم اصول یه جای خیلی زیادی از فقه عجیب شده اون مسائل اصولی، نه اگه مناقشه اصلا
حالا اصلا رفتی به اصول نداشتی که عرض کردم، این فقط من تمرکزم رو علم فقه بود.
فقه حالا به تنهایی منظور
دینه واقعا نیچه فعلا فقه به تنهایی منظورم، علم فقه، علم فقه یه علم مستقل دیگه دیگه. حالا تو مطلب بعدی میخواستم وارد این بشم، فقه یه علم مستقلی هست، الان هم تمرکز ما روی این علم مستقله، ولی باز یه ویژگی خاص در بین کل علوم حوزوی داره. چیه؟ که کل علوم حوزوی عملا در این علم جمعه. علم فقه این ویژگی رو داره، کل علوم حوزوی که خوندید از صرف و نحو و لغت بگیرید تا منطق و کلام و دیگه تا بیاد برسه به جدیتر دیگه اصول و رجال و تفسیر و حدیث و همه اینا تو فقه هست. فقه اینجوری نیست که بگیم خب آقا این مثلا شما ادبیات خوندید احساس کردید که ادبیات ربطی به منطق نداشت، درسته مستقل بود، بعد اومدید رسیدید مثلا به کلام احساس کردید خب اونم یه چیز تا حد زیادی مستقله، اصول هم خیلی مستقله. ولی فقه اینجوری نیست. فقه مثلا لمعه رو نمیگم، مثلا فقه معنای در واقع اصل علم فقه به معنای عامش رو دارم میگم. همه این علوم توی فقه هست، یعنی هم کلام هست، هم تفسیر هست، هم اصول هست، هم ادبیات هست، با اینکه مستقله. نکتهش اینه علم فقه با اینکه علم مستقلیه ولی همه علوم هم توش حضور داره به عنوان مقدمه. به خاطر همین از قدیم میگن آقا مثلا مقدمات علم فقه چند هست، مثلا یکی میگه 14 تا 13 تا 17 تا، با این اختلافاتی که هست تا مثلا دیگه حداقلش اینه که رجال و اصول دیگه دو تا علمی هست که دیگه خیلی جدی و مفصل مقدمه علم فقه هست. مقدمه یعنی چی؟ مقدمه یعنی چی؟ یعنی فقه در این که علم جداست، اصول و رجال و اینا در این که علم جدان، ولی همه اونا در فقه حاضر. این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ما تو فقه باید یه بصیرتی داشته باشیم، همه آنچه که برای یه فقه قوی و عمیق لازمه ما باید به فکر به دست آوردنش باشیم، چه در حوزه رسما تدریس بشود چه در حوزه رسما تدریس نشود. این نکته مهم بشه. الان متاسفانه یه سری از مقدمات فقه هست که تو حوزه رسما تدریس نمیشه. یه دونه شو شما قطعا میدونید چیه؟ لغت. ببینید لغت از اون پایه اول هم بهتون گفتم کار کنید، الان تو فقه خیلی به دردتون میخوره. خب رسما تدریس نمیشه. یعنی چی؟ یعنی که نه تنها ما یک علم از علوم و خیلی فنی نمیخونیم، یه نتیجه داره، نه تنها این، بلکه تو فقه هم لنگ میزنیم. چرا؟ چون یه قسمتی از فقه عملا لنگ، واقعا لنگ میزنیم، بی‌تعارف لنگ میزنیم. هی مرد پای اول خلاصه ترکیب میکنم لغت کار کنید، برای اینجا بود، حالا الان دیر نشده، الان خلاصه باید برنامه بذارید براش. حالا لغت یکیشه، علمهای دیگه که تو حوزه رسمن نمیخونن یا خیلی ضعیف میخونن زیاده، مثل تفسیر. خنده داره نه؟ تفسیر یه علم خیلی فرعی حاشیه‌ای تو حوزه است متاسفانه، در صورتی که تفسیر چقدر به درد مباحث تفسیری به درد مباحث فقهی میخوره، بلکه تنه به تنه میزنه، تفسیر خیلی مهمه، ولی اون بیشتر روش تفسیر به درد فقه میخوره، مباحث روش تفسیری که بعضی از بزرگان دارن و اینا. خب اینا خیلی رسمی تو حوزه برنامه نداره، یا حتی رجال برنامه هست با، ولی همه اینا در حد یک کتاب، مثلا یک کتاب آقای صبحانی مثلا یه پایه‌ای گذاشتن، اونم معمولا کلاس نمیرن و یه مثلا شعری بخونن، نمیدونم برن امتحان بدن. خب اینا نمیشه، اصلا بیماریه. حالا نمیخوام بگم از الان باید براش همین الان برید بخونیم، خب میگم فقه چون علم نهایی حوزه است، فقه به معنای عام بشه، یعنی فقاهت در دین، که البته ما فقط فقه الاحکام رو میخونیم که توضیح دادم فقه الاحکام عجد روشی باز عام، همین توضیحات رو تو نکته قبلی دادم، ولی باید بدونید که یه برنامه جامع لازم داره، نه فقط برای یه سال دو سال سه سال لومه، نه کلا بدونید اصلا وارد یه وادی شدید که شوخی بردار نیست. دیگه اینجوری نیست که فقط همین کتابا رو خوب بخونم من حتما فقیه میشم، نه، این نیاز به یه برنامه جامع برای فقیه شدنه. یه سریاش درس رسمی تو حوزه نیست، مثل همین لغت، مثل همین لغت باید کار جدی روش بکنید، مثل رجال باید کار جدی بکنید، اینا ساده گرفته میشه. متاسفانه حدیث، فقه الحدیث، روش فهم حدیث، مطالب مربوط به حدیث توی حوزه کمرنگه. این از یه جهت برنامه‌ریزا هم حق دارن، اونا میگن ما نمیخوایم که همه، اونا استدلال درستی دارن، اونا میگن ما که نمیخوایم همه فقیه بشن و مجتهد بشن، که به خاطر همین یه حد مشترک و تا حدی متوسطی رو برای همه اجبار میکنید. خب این نتیجه ای داره، اگر شما میخواین فقیه بشید، اگر میخواین جدی تو فقه کار کنید، علاوه بر دروس رسمی که قطعا لازم است، باید کلی برنامه غیر درس، غیر درسی یعنی که درس رسمی حوزه که امتحان بگیرن نداره، ولی شما باید خیلی جدی و رسمی رو برید تحصیل کنید، که الحمدلله کلاساش تو حوزه هست، رسمی نیست، ولی اصلا کلاسای فقه الحدیث، بحثای حدیثی، بحثای تفسیری، بحثای نمیدونم حتی لغتی، اینا هست تو حوزه، خدا شکر هست. حالا کمه به خاطر اینکه درس رسمی نیست، یکم مثلا کم رنگ‌تر هست، ولی هست. حالا ممکنه یه استادی رو حضوری پیدا نکنید، ولی سیدی های خیلی خوب، صوت های خیلی خوب، کتاب های خیلی خوب هست، باید برنامه براش بذارید، چه از استاد درس گرفتن، چه مباحثه، چه پژوهش و تحقیق. اینا یه بحث عامی ها که میگم، یعنی شما در افق 10-20 ساله آینده با همچین فضای عامی روبروید، که اگه مثل بچه های خوب سرتون رو بندازید پایین، فقط کتاب های مرسوم درسی که امتحان میگیرن رو بخونید، یه من نگم قسم میخورم چون خلاصه درست نیست، ولی تعهد میدم که فقیه نمیشید اگه فقط این کار رو بکنید، تعهد میدم. قطعا باید، به خاطر این بزرگان رو میگم، ما هر چی داریم از تعطیلات داریم، چندید این جمله معروفیه. خب این یعنی چی؟ یعنی حوزه بهش درد نمیخوره؟ نه، میخوام بگم بابا حوزه خیلی لازمه، ولی یه چیزایی بود که تو برنامه رسمی نبود، ولی مثلا کسی که میخواد فیلسوف بشه، یا کسی که میخواد مفسر بشه، یا کسی که میخواد فقیه بشه، یا کسی که میخواد مجتهد در علوم انسانی بشه، اون چیزایی که تو برنامه رسمی حوزه برای همه اینا لازمه، ولی اون چیزایی که تو برنامه رسمی نیست و برای هر مسئله لازمه رو خودتون باید تو تعطیلات برنامه‌اشو بریزید. یعنی چی؟ اسمشونو معمولا میذارم حوزه در واقع ثانی، نه مجازی، نه حوزه ثانی، مثلا مجازی نیست، یه حوزه خلاصه اولا دارید که همین حوزه رسمیه، یه حوزه ثانی هم داره که تو تلفش باید تو تعطیلات یه حوزه سیار داشته باشید، باشه باید اون برنامه داشته باشید. واقعا مثلا تا یه 5-6 سال تو تعطیلات مثلا فلان علمو میخونیم، مثلا میگم حالا تعطیلات هم از تعطیلات توی سال تحصیلی یه روز دو روزا، چه عید، چه مخصوص دیگه تابستون دیگه اون، چه تعطیلات حوزوی مثل چه بدونم محرم، سفر محرم، اگر کار تبلیغی و اینا نمی کنید حداقلش اینه که به این چیزا برسید دیگه، طلب استراحت خیلی نداره مثلا هیچ کدوم از این کارا رو نکنه، احساس کنه که خب برای منم باید استراحت کنم، منم آدمم. درسته تو هم آدمی، ولی آدمی هستی که یه مسئولیت تاریخی عظیم به عهدته. انبیا که نمیتونستن خسته بشن که بگن خب منم آدمم دیگه، منم خسته میشم. حالا هر کی به تناسب خودش، ولی حداقل باید نیتمون این باشه، نیتمون منم افضل از عملشه، ان شاء الله که قبول میکنن ازش. اینم مطلب دوم. خب میگم همینا نتیجه داره، نتیجه روش تحصیلی این مطلب چیه؟ اینه که آقا من بهتون میگم آروم آروم از همین الان باید یه سیر مطالعاتیایی، کتابایی، آروم آروم بعضی کلاسایی کنار درس فقهتون داشته باشید برای فقه. اثر تو فقه داره ولی چون در برنامه رسمی نیست، به تدریج باید از این اول شروع کنید بعضی از این مطالب رو، یا مطالعه‌ای پیش ببرید، حالا عرض می‌کنم، یا مباحثه‌ای یا دیگه کلاس رسمی که حالا رسیدم عرض می‌کنم. نه مطلب بعدی تو فقه. مطلب سوم تو فقه
جایی هست که مقدمات رو جمع کرده باشن که حوزهشون در یه اهمیتشون.
آره هستش، هستش تو برمی حالا معرفی میکنم، چون یه کتابیه که صلاح نمیدونم توی آره عمومی چیز بشه، چون مشکلاتی هست و اینها، ولی خب جدا معرفی میکنم. هست کتابه، یه چیز هست مثلا فرض کنید همین کتاب آقای، کتابی که خوب باشه بتونم اون معرفی کنم، آقای همین مدخل علم فقه آقای اسلامی مثلا، اونجا مطالب مهم و مختلف و برده، از جمله این مثلا که چه علومیه، معلوم هم هست، داره سخت نگیره، همه شو میدونید خودتون، ادبیات هم از لغت و صرف و نحو و بلاغت تا حدی منطق، اونایی که جدی تره مثلا رجال درایه است، اصول اینا جدی تره، حالا کلام پشتیبانی کننده است، ولی اونی که جدی عملا خیلی به درد میخوره ادبیات، مخصوص لغت، تا حدی بلاغت، اینجوری دیگه، همین هست. یعنی خیلی تفسیر مثلا، تفسیر مخصوص روش تفسیر، خیلی همین هست. اما مشکل اینه که همین ها رو برنامه نمیذارن، همین ها رو بلد نیستن. مثلا لغت، لغت چه کار جدی میکنن تو حوزه؟ کار جدی لازم دارن، خیلی هم موثره تو فقه. خب حالا مطلب سومی که بخوام تو بحث عام فقه عرض کنم اینه که باید بدونید که سطوح در واقع قله های فقه با هم متفاوته. چی میخوام بگم؟ فکر نکنید که مجتهد شدن یه امر بسیطیه، یعنی یکی یا مجتهده یا مجتهد نیست، و ما میخوایم یا مجتهد بشیم یا نمیخوایم مجتهد بشیم، اینجوری نیست. خود اجتهاد سطوح و عمق‌های مختلفی داره، بین خود حتی مراجع این مرسومه. حالا ببینید نقلایی که از بزرگواران هست، مثلا فرض کنید که آقای آیت الله عراقی که مرحوم شدن و مرجع بودن درباره مثلا شیخ انصاری قضاوت میکردن، خیلی کلمه مشهوره که شیخ انصاری مثلا، حالا این عبارتشون شاید یادم نباشه ولی محتواش تقریبا همینه، تقریبا عبارتش هم همین بود که شیخ انصاری در رسائل مؤسس است، در مکاسب مثلا محقق است، در باب صلات مجدد است، یه همچین چیزی، حالا شبیه این مثلا. چی میخوان بگن؟ یا درباره مثلا مراجع میگن، آقا مثلا درباره بعضی از فقها میگن فلان فقیه مؤسس بوده، فلان فقیه مثلا مقرر بوده. چی میخوام؟ حالا الفاظ یه لفظای جا افتاده‌ای نیست، ولی میخوام بگم ببینید که فقیه شدن سطوح مختلفی داره. یکی اینجوری نیست که تصمیم بگیره یا من میخوام فقیه بشم یا نمیخوام بشم. تا حدی باید بدونه تو چه سطح و افقی میخواد هدف گذاری کنه. حالا من یه اصطلاحایی بذارم، این اصطلاحا لزوما جا افتاده مرسوم نیست، ولی حداقل میشه به سه سطح از مجتهدین به طور کلی طبقه بندی کرد و اشاره کرد. یه سطح سطح خیلی دیگه آل العال از مجتهدینه که دیگه تو هر مثلا صدها سال یا مثلا هر دهها سال شاید یه نفر مثلا اینجوری بدرخشه که دیگه به اون میگن، معمولا میگن مجتهد مؤسس. حالا البته مود هست این اصطلاح ها رو برای همه هم به کار میبرن دیگه، هر کتاب هر کس میزن مثلا مجتهد مؤسس، ولی نه، مؤسس به اون معنایی که معنای خاصیه که خود فقها میدونن. آقا این دیگه دیدید مثلا میخوام به یه نظام بیان مثلا میگن سرهنگ دیگه، مثلا سردار. حالا بنده مثلا من خدا مثلا سروان نیستش بهش میگن مثلا سردار. یه وقتا یه تعدبن به یکی میگن مؤسس، یه وقتا اینا واقعا میگن آقا این واقعا مؤسس. مثلا شیخ انصاری میگن آقا هر کسی مؤسس نیست، مثلا شیخ انصاری مؤسسه، نمیدونم فلانی مؤسسه. اینجوری مثلا در باره صاحب جواهر اینا اختلاف نظر هم هست، یکی ولی آقا یه مؤسس که میگن یعنی مثلا این طرف تأسیس یه مطالب جدیدی که سابقه نداشت، یعنی مبتکره، ابتکاری که این دیگه سطح خیلی آل العالشه، این سطح ویژه‌ایه. حالا میگم من بخوام بگم من شاید یه نظری داشته باشم، ولی میخوام بگم این اختلاف نظرم هست، یکی میگه این مؤسسه نیست، ما میگم ولی اصل اینکه یه سطح خیلی عالی داره، یه سطح عالی مرسوم داره، اون سطح عالی خاصه، هر کسی به اونجا نمیرسه، اون طرف صاحب مکتب میشه، صاحب مدرسه میشه، یعنی صاحب یه جریان میشه، مجتهد مؤسسی. یه مرحله پایین ترش که بزرگان غالبا، بزرگان مراجع و همه فقها غالبا تو طول تاریخ، غالبا که میگم از جهت کثرت بیشتر اینجا قرار میگیرن، حالا مثلا من اسمشو اینجوری میذارم، مجتهد محقق، یعنی واقعا دیگه در نهایت تحقیق. و ولی اینجوری نیست که بگی مؤسس باشه، فرض کن مثلا بگن این دیگه نقطه عطفی در علم فقه، مؤسس یه نقطه عطف در علم فقه، محقق نه، پیش برنده است، خیلی داره جلو میبره علم، ولی نقطه عطف نیست، یه تحول خاص ایجاد نکرده. که میگم غالبا مثلا مجتهدین تو این مرتبه دسته بندی میشن، یعنی خودشون میگه، میگن آقا کو مثل دیدید مثلا فرض کنید دایی وحید میگه کو مثل شیخ انصاری، راست میگن، همه اینو میگن واقعا کو مثل شیخ انصاری. شیخ انصاری انصافا اگه کسی با جوانبش آشنا باشه نمیتونی شو درست، مراجع همه بزرگوار خودشون هم قبول دارن که آقا من کجا، شیخ انصاری کجا، من کجا، صاحب جواهر کجا. خوب صاحب جواهر و شیخ انصاری، حالا برو عقبتر مثلا چه بدونم علامه هندی، برو عقبتر شیخ طوسی، اینا 5-6 نفر هم میتونی اسم بیاری، در حالی که ما هزاران هزار مجتهد تو طول تاریخ داشتیم، خب اونا هم بنده خدا مجتهد بودن. چند تا مؤسس میشن غالبا دیگه محقق میشن. البته یه سطح پایین‌تر از محقق هم هست، مجتهد مقرر، یعنی کسی که از خودش مبانی نداره، یعنی مبانی تحقیقی لزوماً نداره به اون معنا که به طور خاص میگن طرف یه محقق واقعا، مقرره. یا مثلا بعضی یه مقداری واژه یکم بی‌ادبانه تر به کار میبرن، میگن مجتهد مقلد، یکم چیز داره، خلاصه تناقض نما داره که آقا چطور طرف مجتهده ولی مقلده. منظورش اینه که آقا فلانی مجتهده ولی مجتهد هست واقعا، یعنی واقعا از جهت اسلامی مجتهد حساب میشه و تقلید برش حرامه، ولی داره از مبانی استادش یا از مبانی کس دیگه تقلید میکنه، نه تقلید کنه ها، یعنی مجذوب مثلا فلان شخصه. اینا هم هستن، حالا اسم آدم نیاره بهتره، مثلا معروفه یه آقای که حالا به رحمت خدا هم رفته انشالله، یعنی منظورم که انشاءالله به سوی رحمت خدا رفته، معروفه این بنده خدا مثلا مقلد آیه بروجردیه، مقرر آیه بروجردیه، یعنی هر چی داره از آیه بروجردی داره، یا مثلا فلانی از کی داره، اینا معروفه ها، من حتی معروفه بعضی مقلد امامن، مجتهدن ها، ولی اینا یکم خوب نیست گفتنش، اسم بردن ایناش، یعنی یکم که چرسون اصلا خوب نیست، ولی بخوام بگم سطوح مختلفیه. ما اگه به نظرم به سطح اون مجتهد مقرر برسیم خودش خیلیه ها. یعنی شما احساس نکنید که خب یه معلومه که من با مجتهد مؤسس بشم در اینکه شکی نیست، نه با مجتهد مؤسس یه چیزیه، ممکنه یکی حالا همتشون داشته باشه ولی رسیدن بهش آره آرزو بر جوانان این نیست. میخوام بگم یعنی مجتهد مقرر شدنش خودش هزار یک کار داره، همین کاری که میگم که نکردین همه باید بکنید، تازه اونا رو بکنید تازه میشه مجتهد مقرر. حالا دیگه مجتهد محقق چه لوازمی داره؟ به این مجتهد مقرر غالبا تمرکزش توی یه سبک فقاهت و یه مدرسه است، مثلا ذوب در آیه خویه مثلا، یا ذوب در امامه حجت اجتهادی ارجو میکنم، یا ذوب در آیه بروجردیه، یا حالا هر بزرگوار دیگه. ولی مثل خود امام، مثل خدای خویی، مثل خدای بروجردی، اینا مجتهد مقرر نیستن، اینا مجتهد محققن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا فقط اینجوری نیست که توی سبک غرق شده باشن یا مثلا در یه استاد فقط مبانی اون استاد خوب، نه اینا محققن. تحقیق یعنی چی؟ یعنی واقعا به حق مطلب رسیدن و ادا کردن. غالبا اینا اینجوری هستند که روش‌های فقاهتی مختلفو خوب درک کردن و انگار به یه نوعی از اینا گلچین کردن و به یه در واقع تا حدی روش فقاهتی ویژه خودشون رسیدن که دیگه اصلا معروف آقا آی خویی سبکش اینجوریه، یعنی آی خویی شاخص میشه، مثلا آی امام سبکش اینجوریه، سبک فقاهتشه، یا آی بروجردی، اینا با هم فرق میکنه سبک فقاهت. ولی خب شاگردانشون بعضیا تا حدی دیگه، مثلا حالا بعضی شاگردان هستن سعی کردن بین امام و آیه خویی و مثلا آیه بروجردی جمع کنن، نمیخوام اسم بیارم، ولی خب اینا میشن مجتهد محقق. اینا بین این بزرگوارا سعی کردن جمع کنن کمالات، مثلا آیه بهجت معروفه تا حدی، به تا حدی بر تا حدی که میگم، یعنی در چون اختلافی می زیاده، ممکنه یکی یه حرف منو قبول داشته یکی نه، تا حدی که میگم یعنی شایع، یعنی شایعه که مثل آیه بهجت، مثل آیه تبریزی رحمت الله، اینا سعی کردن جمع کنن بین قوم و نجف، یعنی بین مثلا آیه بروجردی، بین اون فضای قوم و فضای نجف. خب اینا تا حدی مشهور و معروفه. خب حالا این سطوح مختلف فقاهت که عرض کردم به چه درد ما میخوره؟ یعنی نکته روش تحصیلیش چیه که میخوام در ادامه بهش بپردازم؟ نکته روش تحصیلیش اینه که از الان لمعه خوندن، بعدن مخصوص مکاسب خوندن، به تناسبی که بخوای به کدوم قله برسی، به کدوم سطح برسی، تا حدی متفاوته. تا حدی یکی نمیخواد مجتهد بشه، خب اون یه حدی باید لمعه اینا بخونه. یکی میخواد در حد بفهمید آقا
سلام
آقا، احوال شما؟ خوبید؟ جلسه
من
نه، بفرم بفرم من در رو ببندم دیگه، بفرم بفرم حتما. یکی نمیخواد مجتهد بشه، یکی میخواد حالا نصف نیمه قریب الافق، اصطلاحات دیدید دیگه، مثلا میخواد قریب الافق به اجتهاد بشه، نزدیک به اجتهاد بشه، یکی میخواد مجتهد متجزی بشه، این همه مراتبه. نمیخواد مجتهد بشه، میخواد قریب الافق به اجتهاد بشه، میخواد مجتهد متجزی بشه، میخواد مجتهد در واقع کامل بشه، حالا تو سطح مقرر یا بالاتر محقق یا بالاتر مؤسس. اینا هم چیزی نیست شما از اون تصمیم بگیرید. اینا منظور اینه که این سطوح مختلف کارهای متفاوتی میطلبه از همین الان که مثلا پایه 4. پایه 4 البته تفاوت خیلی کمه، ولی هرچی میره جلوتر هی باید حجم وقت گذاری رو فقه و مقدمات فقه متفاوت بشه. تو پای 4 شاید این تفاوت‌ها خیلی محسوس نباشه، تو پای 5 چرا؟ نکاتی داره تو عرض می‌کنم جلوتر که رسیدیم، تو پای 5 چه نکاتی داره که تفاوت میکنه؟ مثلا تو مکاسب میرسی اونجا خیلی تفاوت میکنه دیگه، بشه در سفارش که دیگه هیچ، همینجوری به هر حال زاویه پیدا می‌کنن این اهداف. فقط به هر حال می‌خوام بگم بدونید اینم هست، این سطوح هم هست و برای شما باید آروم آروم خودتون رو بشناسید. ما اون جلسات در جلسه امروز از نگاه آقا رو برای همین گفتیم که آقا هر کی باید بدونه تو کجا میخواد قرار بگیره. آقا دستبندی خیلی عالی کردن، اصلا عدد دادن، گفتن آقا از کل افرادی که حوزن 1/15 بیشتر نه میتونن نه لازمه، 1/15 بیشتر نمیتونن مشتهد فقهی بشن با همه سطوحش تازه ها، با همه سطوح مشهد مثلا متجزی و نمیدونم حالا برو تا بالا یک 15 هم، یعنی از هر 15 نفری که مثلا تو کلاس شماست یه نفر بیشتر مثلا به این سمت نمیتونه بره، یه استعداد خاص میخواد. شما باید البته از اون برشم از هرچی استعدادشو داره نره، این یه جورایی داره به اسلام و مسلمین خلاصه نگم خیانت، ولی داره یه تال زورمم نگیم یه برنامه کم لطفی کوتاهی. چرا؟ چون هر کسی که نمیاد حوزه، چون این همه دوست و راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه هر کی اجازه داشتید چند نفر مگه اومدن حوزه؟ تازه از این چند نفر مگه چند نفر این استعداد دارن که حالا بخواد اون نره تازه به اون سمتا؟ خب سمتا مهمه، اینا کارهای علمی کار سختیه، ولی خب راههای دیگه هم هست که برای اسلام خیلی لازمه، راههای تبلیغی، راههای نمیدونم چی، همونا که تو اون جلسات توضیح دادیم همش لازمه، بستگی به شناخت استعدادتون. خب اینا مطلب سوم دیگه کافیه تو این سطح اول که درباره فقه بود، می‌خواستم اون فضا دست بده. حالا بریم وارد لایه دوم از بحث بشیم که بحث خاص کلاً دومه یا فقه نیمه اجتهادیه، نیمه استدلالیه. این سطح دوم از بحث. مطلب اول چیه تو این سطح دوم؟ مطلب اول اینه که آقا اصلا این چرا من هی میگم فقه نیمه اجتهادی نیمه استدلالی لمعه، اینا چرا دارم مترادف و هم به کار میبرم؟ اینو باید توضیح بدیم اول که اصلا جایگاه لمعه هم دستتون میاد. چرا من این واژه رو مترادف به کار میبرم؟ این یه بیان مرسومی بین اساتیده که آقا فقه و رسیدن به اجتهاد که ما حالا تو مطلب قبلی دربارش صحبت کردیم و اینا، این یه در واقع سه مرحله خیلی کلان داره فقه. یه استدلال سه مرحله کلان، یه وقت اینجوری اصطلاح میذارن فقه غیر استدلالی، فقه نیمه استدلالی، فقه تمام استدلالی. یعنی فکر نکن که آقا فقه یه درسه، یه سبکه، یه سطحه. نه، تو سه سطح غیر استدلالی، نیمه استدلالی، تمام استدلالی توی پیوستار و با یه شیب در واقع مهندسی به قول امروزی ها باید از صفر که فقه غیر استدلالیه بخونی تا برسی به فقه تمام استدلالی. این وسط جایگاه لمعه چیه؟ میگن آقا غالبا که همه دیگه اصلا هویت لمعه طراحی شده، این درس تو حوزه قرار داده شده برای کدوم مرحله؟ برای فقه نیمه استدلالی. تا اینجاشو میگن، ولی از اینجا باید توضیحاتش مهمه که آقا حالا غیر استدلالی با نیمه استدلالی چه فرقی داره، ما با چه هدفی باید بخونیم، چجوری باید باشه، که متاسفانه الان چون اینا عجت روش تحصیلی طلبه ها خوب توجه به حرف اساتید ندارن، اساتید اینا رو زیاد میگن، ولی خب بعضی از طلبه ها توجه ندارن، بعضی از اون طلبه ها خودشون میان استاد میشن، بعد بعد میگرن میگن آقا چندم از بعضی اساتید جوان که در واقع با اساتید بزرگ و مشتهد ارتباط نداشتن میگن آقا اصلا ما تو لمعه فقط نظر شهید اول و ثانی رو بدونیم کافیه. اما چه حرفیه؟ مگه ما داریم اینجا فقه غیر استدلالی میخونیم؟ بگیم آقا مثلا نظر امام اینه، نظر چه آقای مکارم اینه، نظر آقای بهجت اینه، نظر شهید اول و ثانی هم اینه. خب ثم ما بعد از خواستار به چه درد ما خورد شهید اول و ثانی نظرشون چیه؟ صافش بگیم شهید اول و ثانی حکم فقهیش اینه یا اونه؟ ما که نمیخواستیم از لمعه اینو به دست بیاریم. درسته این هم میتونه به درد بخوره، ولی در هدف اصلی لمعه فقه نیمه استدلالی بود. یعنی آروم آروم ما با شیوه استدلال، شیوه استنباط و اجتهاد توی فقه آشنا بشیم، این مهمه تو لمعه و باید به این سمت بریم. متاسفانه این مقدار حجم کتاب هم زیاده، استادا خیلی استادا رو من دیدم معتقد به اینم دوست دارن، ولی میگن آقا چیکار کنیم حجم کتاب خیلی، اینم حق دارن، واقعا حق دارن. یعنی یکی از مشکلات اصرار بر این حجم دیگه، حالا توضیح میدم که عملا چیکار میشه کرد تو لایه بعدی بحث که رسیدیم توضیح میدم به طور خاص مثلا تو فقه کدو چیکار میشه، چون اینا فرق میکنه، بعضیا رو میشه بعضی جاشو نخون، بعضی جا رو نمیشه باید خون. حالا باید توضیح بدم. حالا اجمالا البته بگم من خودم این اصطلاح غیر استدلالی و نیمه استدلالی و تمام استدلالی رو نمیپسندم. انگار میدونید فقط غیر استدلالی به چی میگن؟ به آموزش فقه که خوندید دیگه، من این رساله که میخونید میگن فقه غیر استدلالی، فکر میکنم این فقه همجوری الکیه، غیر استدلالیه، همجوری یه چیزی گفتم. اما این چه دست چی؟ اسم بهتر الان اشکال نداره، ولی به نظرم اسم بهتر اینجوریه، فقه رساله، قدم اول فقه رساله ای. بعد فقه نیمه اجتهادی نه نیمه استدلالی، چون استدلال یه بخشی از اجتهاده. حالا میخوام اینو توضیح بدم، بازش کنم. فقه رساله‌ای، فقه نیمه اجتهادی، فقه اجتهادی. آره حالا اشکال نداره، حالا اون اصطلاح غلط نیست ولی به نظرم این رساتر. چرا؟ حالا توضیح میدم. ببینید فقه رساله‌ای یعنی چی؟ اینو باید طی بشه این مراحل تا یکی به اجتهاد برسه، فقیه بشه. حالا این چیزایی که از اساتیدمون شنیدیم، جدا من فرمایشات اساتید که شنیدیم رو دارم جمع‌بندی میکنم، مثل نوار تکرار میکنم. و یعنی ما خودمون همین تازه داریم این درس ها رو میخونیم و حالا تا آدم مجتهد بشه و نمیدونم، یکی باید به اینا رسیده باشه گزارش بده آقا اینجوری طی کردن. ما که نرسیدیم ولی گزارش اونایی که طی کردن رو شنیدیم، حداقل اونا رو میتونیم تکرار کنیم. خدمت ما خلاصه مثل یه آدم چاق تنبلی که پشت در واقع کامپیوترش میشینه، از همه جای دنیا خبر داره، مناطق دیدنی نمیدونم کوه و جاده ها، اینا خودش نرفته ولی اونایی که رفتن عکس گرفتن گزارش دادن. حالا دقیقا همچین جایگاهی داریم. ان شاءالله که خدا توفیق بده خودمون هم برسیم، شما هم برسید جایگاه رفیع و در واقع فوز عظیمیه جدا. فقه رساله‌ای یعنی چی؟ فقه رساله‌ای یعنی که آقا ما برای اینکه اصلا بتونیم وارد روش فقاهت و استدلال در فقه بشیم، باید اولش با اون نتایجی که تو فقه قراره بهش برسیم آشنا بشیم و خیلی مطالب مقدم ساز برای اجتهاد و استدلال، نیمه استدلالی و نیمه اجتهادی کار کردن. منظورم چیه؟ فقه رساله‌ای یادتونه تو روش تفسیر پایه که عرض میکردم فقه آموزش فقه رو باید با رویکرد فقهی بخونید نه با رویکرد احکامی. یادتونه یه تفکیک خیلی مهم بود که آقا ما یه سطح از اهداف آموزش فقه بود که تو حکم شرعی خودتو یاد بگیری عمل کنی، مثلا همین احکام شرعی رو بلد باشی. یه سطح از اهدافش این بود که نظرات مراجع و در واقع کسایی که پر مقلدن رو بلد باشی بتونی آموزش بدی و در واقع خدمت کنی به اصطلاح. یه مرحله سه داشت، اون رو خیلی من تاکید کردم که آقا ما باید رساله رو با روی کرده فقهی، با روی کرده بخونیم که مقدمه است برای فقه نیمه استدلالی نیمه اجتهادی. اون خیلی مهم بود. حالا اینکه بگه من نخوندم چیکار کنم توضیح میدم، توضیح خیلی مهم میداره که تو لایه بعدی که به فقه یک و دو میرسم توضیح میدم. در واقع اون اهداف و اگه کسی اونجا یعنی اهداف فقه رساله‌ای و فقه غیر استدلالی که مقدمه است برای فقه نیم استدلالی و اگه کسی اونجا تامین نکرده، قطعا باید در ابتدای لمعه تمرکز کنه روی اون اهداف. که حالا اون اهداف چیه؟ اجمالا اونهایی که تو ذهنتون قراره این جلسه گرده باشه دیگه، یه من همه چیزایی که باید جمع کنم و جمع نکردم، همونسی که تو ذهنم رو عرض میکنم انشالله یه دو سه سال دیگه، یکی دو سال دیگه که کامل خواستیم دیگه روش تحصیلش رو رسمی بگیم. این جلسه الان غیر رسمیه، خلاصه رسمی خواستیم بگیم اونا رو دیگه خیلی مفصل و جامع میگیم، ولی حالا اجمالش رو حتما عرض میکنم خدمت شما. بله نه عطف تفسیر میارم دیگه، عطف تفسیر میارم که آقا من که بگم نیمه اجتهادی همون نیمه استدلالی. حالا توضیح میدم، من توضیح میدم همون که توضیح میدم. خب پس یه سری اهداف اون داره. کسی نگه اینو برای این توضیح دادم، کسی نگه آقا خب الحمدلله ما که رساله رو خوندیم پس فقه رساله‌ای مرحلهشو گذروندیم. نه، رساله خوندن با فقه رساله‌ای فرق داره، آموزش احکام با آموزش فقه فرق داره. با اونجا هم تاکید کردم آیه چیز خیلی اسم رو کتابشو قشنگ گذاشت، آیه فلاح زاده گذاشت آموزش فقه، در صورتی که کتابایی که برای دانشگاه و دبیرستان و مردم می‌نویسه اسم اونا رو می‌ذاره آموزش احکام. خیلی دقیقه. البته محتوای کتاب خیلی اینو اعمال نکردن ها، ولی ما گفتیم باید با چه رویکردی بخونید تا واقعاً رویکرد آموزش فقهی بشه، رویکرد فقه رساله‌ای بشه، که حالا باز اجمالی که تو ذهنم هست و جلوتر عرض می‌کنم که به طور خاص باید تو کسی که انجام دادن تو فقه یک و دو انجام بدن. خب حالا بریم جلو. این فقه رساله ای. مرحله بعد فقه نیمه اجتهادیه. خب این نیمه استدلالی میگن یا نیمه اجتهادی چیه؟ نیمه نیمهش یعنی چی؟ یعنی مثلا ما میریم تا وسط استدلال بگیم خب این ندیه اینجا رو بعد دیگه بعد بذاریم درسای بعدی، یا مثلا همجوری یه استدلال آبکیه مثلا اسم نیمه که حالا شما نفهمید فکر کنید درست غلطه دیگه، اینه واقعا اینه نه جدا. نیمهش یعنی چی؟ نیمه استدلالی یعنی چی؟ نیمه اجتهادی یعنی چی؟ مثلا حالا نیمه استدلالی این نیمهش چیه دقیقا؟ این توضیح مهمی داره. اینجا توضیح این مهمه که بدونید مثلا لوحه چیه، باید تو لوحه دنبال چی بگردید. اینو نگه دارید. جلوتر میگن تمام اجتهادی، مثلا تمام استدلالی. خب اون معلومه چیه، اون یعنی آقا دیگه به درجه هر چی مطلبه باید در بیارید تا به حکم شرعی برسید دیگه، هر چی لازمه، حالا اصول رجاله، نمیدونم لغت، تفسیر، هر چی هست دیگه، هر چی هست رو باید به خدمت بگیری در اوج تا به مثلا نظر برسی، همون کاری که فقها و مراجع عظام انجام میدن. حالا این وسط این نیمه چیه؟ این تقدیر این مهمه. ببینید چرا میگن نیمه اجتهادی یا مثلا نیمه استدلالی؟ این توضیح مهمی داره که برمیگرده به ابعاد کارهایی که باید توی این لایه انجام بدید، ابعاد اهدافی که این لایه که به طور خاص مثلا کتاب لومه، حالا یا هر کتاب دیگه، این خیلی اصرار نداره، هر کتابی برای این لایه در نظر گرفته شده یه اهدافی داره، به تناسب اون اهداف این اسم براش انتخاب شده. اون اهداف رو بشناسیم خوب میتونیم این اسم رو تفسیر کنیم که چرا گفتن نیمه، مثلا چی رو میخواستن برسونن، چی تو ذهنشون بوده، اون اهداف چیه میخوام الان توضیح بدم، ولی با چه منطقی اون به اون اهداف میرسیم، با اون منطقی که تو این نکته اول بودیم دیگه که این سلایه یعنی چی. من میخوام الان اهداف فقه نیمه اجتهادی و نیمه استدلالی تو نکته دوم بگم، ولی منطقه که این اهداف رو به دست بیاریم یا چینش این اهداف چی، همون مطلبیه که الان تو همین نکته اول عرض کردم. منطقش اینه که آقا ما یه پیوستاری داریم با یه شیب مهندسی، قراره از نقاط صفر اولیه بره تا به اون اوج برسه. اوج چیه؟ اون تمام اجتهادی دیگه، در اوجش مجتهد مؤسس دیگه خیلی اوجشه. حالا این مسیر یه مسیر طولانیه، اومدن این مسیر رو سه تیکه کلان کردن که بتونن برای هر تیکه اهداف متناسب بذارن، شما رو بتونن منزل به منزل حرکت بدن، چون کار خیلی بزرگ و سنگینه بتونید به اون قله برسید. با همچین منطقی این اهداف چیده شده. خب پس ما میرسیم به مطلب دوم زید بحث لغه. مطلب دوم اهداف فقه نیمه استدلالی یا نیمه اجتهادیه که اون اسمش هم بفهمیم یعنی چی، اصلا نیمهش چیه اینجا. ببینید ممکنه یه مقدار اینجا اختلاف نظر بین مثلا اساتید باشه و اینا، طبیعی هم هست. حالا همونی که از اساتید و در واقع که اساتید ما الحمدلله توی فقه حداقل جزء معروفترین و اصلی ترین اساتید لمعه و مکاسب و اینا یه قوم بودن الحمدلله، یعنی حالا شاید اسم بردن مثلا خوب نباشه ولی مشهورن دیگه، یعنی از فایلای تدریسشون رایج و دارج بینه راسته طلبه هاست. ما طبق اون چیزی که از این اساتید مشهور و شناخته شده شنیدیم و خودمونم در عمل سعی کردیم پیاده کنیم و مورد تایید مراجع و بزرگان هم هست، اینا رو من عرض می‌کنم. حالا ممکنه بعضی از اساتید نظر دیگه داشته باشن، به هر حال شما این یه نظر رو میشنوید، نظرات دیگر رو میشنوید و به هر حال راه درست رو باید خودتون انتخاب کنید و تشخیص بدید وظیفتون. اینی که من میفهمم و از اساتید چیدم اینه، اهداف لمعه چیست؟ اهداف فقه نیمه استدلالی و در واقع نیمه اجتهادی چیست؟ یکی ببینید توی لمعه و حالا کلا توی این لایه نیمه استدلالی و نیمه اجتهادی، شش شاید بخوایم بگیم سه تا هدف از همه مهمتر و کاربردی تره. من اسم این اسمو لفظ رو از خودم گذاشتم، اهداف در واقع استدلال، استظهار و استیاد. این سه تا اصلی ترین و محوری ترین هاست، استدلال، استظهار، استیاد. چی هر کدوم اینا؟ اینه که آقا وقتی ما در موطنی قرار دادیم که از یک سو فقه رسالهی و با اهدافش کار کردیم، حالا شما میگید ما اونو کار نکردیم، گفتم اونایی که کار نکردن اونو تو فضای بعدی بحث که به طور خاص تمرکز رو پای چار و فقه یک و دوه، اون اهداف اونجا باز تکرار میکنم، اهدافی که باید تو فقه رسالهی کار میکردید مثلا کار نکردید و اشکال نداره منتقل میکنید به فقه یک و دو، اون اونجا میگم. ولی فرض کنید که شما الان اهداف فقه رساله رو انجام دادید، بعدن هم میخواید به فقه تمام اجتهادی برسید، این وسط قرار دارید الان یه سری کارا هست که اینجا وقت تمرین و تمرکز روشه. یکیش سنخش استدلاله، یکیش سنخش استظهاره، یکیش سنخش استیاده. بر هر دون مثال بزنم و بگم چرا باید الان کار بشه. یکیش استدلاله. آقا شما از فقه رساله‌ای در اومدید صرف نتایج، اینجا اصلا میخواید ببینید آقا یه فقیه میخواد بگه مثلا وضو، هم مثال معروف دیگه، وضو مثلا یه بار آب بریزیم، دو بار آب بریزیم، سه بار، مثلا میگن یه بار واجبه، دو بار فتوای مرسوم اینه دیگه، دو بار در واقع مستحب، سه بار هم در واقع حرام. خب چی شده یکی به این رسیده؟ چجوری به این رسیده؟ و اونایی که غیر از این گفتن، مثلا بعضی مراجع گفتن آقا در واقع دوبارش هم درست نیست، کم البته، یا مثلا توی یه کفاره، مثلا کفاره روزه، حالا اینا که تو ذهنم، همینا تو ذهنم و اینا بگرده، کلی مثال برای جا هست دیگه. تو روزه هم هر جایی که تو فقه اختلافه دیگه، تو روزه مثلا چی شده که بعضیا گفتن اگر به خیلی، یعنی مشهور اینجوریه که میگن اگر به حرام روزه در واقع باطل بشه کفاره جمع داره دیگه، درسته؟ ولی مثلا بعضی ها مثل مقام اعظم رهبری میگن نه کفاره جمع نداره. خب چی شده یکی به اون میرسه یکی به این میرسه؟ این چی شده رو چجوری باید بهش برسید؟ باید چجوری بهش برسید؟ در واقع به سر اختلاف باید چه اینجاش مهمه، به سر اختلاف رو که باید تو همونجا میخوندید، اونجا یعنی کجا؟ تو فقه رساله باید میخوندید مثلا آقا تو این مسئله سه نظر وجود داره، مثلا دو نظر وجود داره، چهار نظر، اون که اختلاف اونجاست، ولی سر اختلاف جاش اینجاست. سر اختلاف برمیگرده به اون مسیر استدلال و مبانی استدلال، که مثلا فرض کنید تو همین مسئله آیا، یعنی مثلا اختلاف یه وقتی برمیگرده به مبانی رجالی، یکی یه مثلا راوی رو توصیف میکنه، یه روایتی رو میپذیره، نتیجهش این میشه که مثلا اینجا به این نظر میرسه، اون یکی نمیپذیره، اون روایت رو میذاره کنار، اینجا به یه نظر دیگه میرسه، این میشه سر اختلاف. یعنی چی؟ یعنی شما بدونی آقا مسیر استدلال در فقه چیست که حالا فلان رجالی رو توصیف نکنیم، این روایت رو بذاریم کنار، نتیجه این میشود. شما باید این مسیر رو بلد باشی. مثلا بدونی آقا غالبا تو بحثای فقهی تو هر مسئله که وارد میشن اول دنبال اصل اولیه میگن که آقا اصل اولیه و قاعده اولیه چیست، اینو تثبیت میکنن، بعد میرن سراغ روایات خاص که آیا این روایات خاص مخالف اصل اولیه است یا موافق اصل اولیه. اگه موافق اصل اولیه است به همون فتوا میدن، اگر مخالف اصل اولیه است اصطلاحا میگن در واقع تعبد و حصر بر همون موردی که خلاف اصله می کنن. حالا نمی خواهم درس بدم که، ولی اجمالا مثلا این مسیر میشه یه مسیر استدلال. حالا در نتیجه وقتی روایت مثلا یکی از راوی ها رو قبول نداری، اون راوی رو تضعیف می کنی، این روایت رو میذاری کنار، بستگی داره اون روایت خلاف اصل بوده یا موافق اصل، که حالا ببینی تو نتیجه اثر میگذاره یا نمیگذاره. واضحه؟ سر اختلاف برمیگرده به اینکه این مسیر استدلال فقهی شناخته بشه و اینکه مثلا اگر اختلاف رجالی است یا اختلاف ادبی است، مثلا لغتی است، نمیدونم اختلاف اصولی است، که این خیلی پیش میاد. این پس حالا اجمالاً هدف اول که عرض کردم استدلاله و نتیجهش رسیدن به چیه؟ نتیجهش رسیدن به سر اختلافاته. نتیجهش یعنی اون بروز و ظهور اصلیش اینه که سر اختلاف توی در واقع مسائل فقهی کجاست. شما وقتی دوباره سر اختلاف بگردی، این تفاوت مبانی و مسیر استدلال خودشو نشون میده. البته این یه مرحله بالاتری هم داره. یه مرحله بالاترش اینه که آقا ما روش‌های مختلف استدلال داریم. مثلا اینی که الان من عرض کردم روش مرسوم مدرسه نجف بود. همین توضیح کردم، خیلی اجمالی و کلی دادم، اصل اولیه چیه روایت خلا. این چینش استدلالی و روش استدلالی قالب خیلی کلی و اجمالی روش مدرسه نجفه که مرسوم هم هست، چیز غلطی هم نیست، خیلی هم خوب و آموزشی اتفاقا. ولی مثلا مدرسه فقه یه وقتایی متفاوت از این چینش استدلال طی میشه. مثلا این که اول به سراغ اصل اولیه بریم یا اصلا اول به سراغ روایات باب بریم مستقیم، چهار باید بکنیم از جهت اون فرایندی که طی میشه تا استدلال بشه. خب این البته لزوما در حد لمعه نیست، ولی خب یکی دیگه خیلی بخواد عمیق تو لمعه کار بکنه میتونه روی نم تمرکز کنه، ولی جاش حالا فعلا اوایلش نیست. اینو توضیح میدم که روش های استدلال جاش کجاست و چیه. حالا اجمالا یه توضیح اولیه درباره استدلال. بذارید من این جلسه رو، چون وقتی بونم برای نیم ساعت بیشتر نمونده، این جلسه رو من یه دوری نظام کامل کنم، بعد رو هر کدوم میتونیم یه جلسه تمرکز کنیم، بازش کنیم. حالا بذارید نقشهش کامل بشه. من سعی دارم این نظام بحث، آقا یه سری مباحث مربوط به اصل فقه، یه سری بحثا مربوط به لمعه و لایه نیمه اجتهادیه، یه سری بحثا مربوط به خاص پایه 4 و فقه 1 و 2. یه بار من این نقشه رو بگم ببینید هر جای هر بحث کجاست و چه جوریه، بعد می‌تونیم تو جلسه وارد تفصیل هر کدوم و مثلا نکات کاربردی ترش یا سوالاتی که شما دارید بشید. این نتیجهش این بود که سوال جواب ندادم. حالا اگه خیلی احساس کنید واجبه بپرسید اما خواهید با اینجا از شده احساس میکنید که تو این هفته دیگه زنده نمیمونید. خب این استدلال بود. ما الان تو مطلب دوم از در واقع سطح دوم بحث بودیم دیگه. این استدلال بود، عرض کردم سپس استدلال استظهار. استظهار چیه؟ هدف استظهار، استظهاری تو این لایه اینه که آقا جدا از این که حالا مسیر استدلال چیست، سر اختلاف چیست، یکی از بحثایی که خیلی خیلی پررنگه در فقه، که البته خودشم یکی از اون سر اختلاف هم هستا، ولی جدا از این که ما کاری با سر اختلاف و تو استدلال داشته باشیم، اصلا شیوه استظهار از روایات و متون در واقع منبع فقه، که متون منبع فقه چیه؟ آیات و روایات دیگه، که حالا بیشتر تو فقه به طور غالب و اکثر روایات در واقع در عمل استفاده میشه. خب نوع فهم فقهی، استظهار فقهی از در واقع روایات ابواب فقهی خیلی خیلی مؤثر و مهمه. در حدی که بعضی ها میگن آقا اصلا، بعضی ها اینجوری میگن، من اینو نمیپسندم، ولی بعضی ها اینجوری میگن، میگن آقا اصلا ما یه فقه روایی داریم، یه فقه اصولی داریم، یه رویکرد روایی به فقه داریم، یه رویکرد اصولی به فقه داریم، میگن فقه اصولی، فقه روایی. من اینو نمیپسندم، این تفکیک به نظرم درست نیست. فقه ما هم روایی هم اصولیه. اینجوری نیست که بگیم اصولیون روایی، انگار یکی اینو بگه انگار منظورش اینه که اصولیون ما روایت رو قبول ندارن، با اصول میرن سراغ فقه، اونایی که میرن سراغ روایت اصول رو قبولن. نه، اینجوری نیست. فقه هم اصول توش داره به عنوان مقدمه، هم کار روایی. ولی یه نکته درستی تو این هست، اونم اینه که آقا اونقدری که اصول مهم هست که میگن آقا اصلی ترین مقدمه فقه اصول است و اینقدر روش وقت میذارن، کلاس، درس، اینا، خب خیلی مهمه اصول دیگه، باید اون کارو بکنن، ولی از یه چیزی غفلت میشه تو فقه، اونم چیه؟ تمرکز بر روایات، فهم روایات، فقه الحدیث و خلاصه استظهار از روایاته. از این غفلت میشه، با اینکه به اندازه اصول مهمه. یعنی اگه بخوایم بگیم اجزای وزنی دو تا چیز دیگه مهمترین بار اجتهاد و فقاهت رو به دوش میکشه، یکی اصول، علم اصول منظورمه، یکی هم خود فهم متن روایت، فقه الحدیث، استظهار از روایت، که البته خودش مبانی اصولی هم داره ها، ولی خیلی چیزای دیگه هم داره که تو اصول بحث نه، اینا همه به هم مرتبط، اینجوری نیست که بگیم شهرهای جداست، مثلا اصول یه چیزه، فقه الحدیث هم یه چیزه، نه. ولی مثلا ما خیلی خوب بود که تمرکز رو همچین علمی به اسم فقه الحدیث، علوم حدیث به معنای استظهار از روایت هم داشتیم. خب مستقل نداریم. چرا نداریم؟ چون اصلا یکی از وظایف اصلی، دقت کن، یکی از وظایف اصلی فقه، فقه به طور کلی و به طور خاص فقه نیمه اجتهادی، اینه که آقا شما یاد بگیری که آروم آروم تو دل مسائل فقهی چگونه باید از روایات استظهار کرد. تو مسائل مختلفی داری میخونی، روایتش هم هست دیگه، آروم آروم، اینا آروم آروم، نه اینکه روز اول باید مبانی و نمیدونم تمام مسائلشو بگم، ولی هی باید اونس بگیری. یکی از نکات مهم توی بحث فقه الحدیث و استظهار از روایات، اونس با روایاته. اونس یعنی چی؟ اونس یعنی که بخونی. خب اگه همین جوری بگم روایاتو بخون، ممکنه به سمت اون رویه های اخباریگری کشیده بشی که خیلی غلطه. و این تدبیریه که بزرگان ما داشتن که آقا یه درس فقه اینجا داریم، تو دل این که داریم فقه و تا حدی اجتهادی، تا حدی یعنی همون نیمه اجتهادی میخونیم، در کنارش میتونی روایات هم درست بفهمی. نه روایات رو اصلا نخونی، اونس نگیری که غلطه، که متاسفانه بعضی این کارو میکنن، نه از اون بر مثل اخباریا اصلا تو بستر اجتهادی روایت رو نمیخونن، همینجوری روایات رو فقط میخونن، یعنی فقط روایت میخونن، نه تدبر تو روایت کنن. ما روایت رو در دل فقه میخونیم که هم اونس به روایتمون فقهی ابواب بگیریم، هم تدبر استدلالی و اجتهادی تو اون روایت داشته باشیم که به اون آسیب اخباریگری دوچار نشیم. یعنی این کار، این هدف که هدف استظهاری از لمعه خواندن است، یه تدبیریه که هم از عدم اونس با روایات نجات پیدا کنیم، هم از اونس اخباری گونه با روایات نجات پیدا کنیم، بلکه اونس باشد اما اونس اجتهادی و تدبری. خب حالا این نتیجه روش تحصیلیشو بعدا که رسیدم میگم. مثلا یکی از جاهای خیلی مهم که خوبه شما رو این استظهار وقت بذارید تو فقه کدوه، چون هم تازه ادبیاتتون تموم شده، اصلا آماده است ذهنتون برای فهم ادبی، استفاده کاربردی از ادبیات، هم فقه کدو ابوابی از فقه که پر روایته. اصلا فقه 3 و 4 اینجوری نیست که پایه 5 میخونید. فقه 3 و 4 یه کبیریه برای خودش، حالا شوخی میکنم، جهت مثلا یه چیز معروفیه که ما در عبادات کثرت روایت داریم و در معاملات که پایه 5 میخونیم قلت روایت داریم. پس جاش کجاست؟ جای جدی این کار استظهاری همینجاست، همین کار. حالا میرسم بهش که شالا خب عملا اینجاست، پس چیکار کنم؟ حالا من چجوری روایت بخونم؟ لومه که خیلی روایت نداره که، روایت مثلا گفته خود فقط گفته روایت فلانی، اصلا خود متن روایت رو خیلی نمیورده، فقط گفته صحیحه فلان، نمیدونم مثلا مقبوله عمر بن حنظله تو بحث قضاوت یا کجا. حالا بعد چیکار کنیم اینجا که روایت نیست؟ حالا اینو توضیح میدم تو لایه سوم. این هم استظهار. حالا اجمالا خود این استظهار تو کلی توضیحی نداره که استظهار حالا ما بعد چیکار کنیم، مثلا قواعدش چیه، شیوهش چیه، حالا اینا رو میتونیم توضیح بدیم. پس اجمالا ما تا حالا استدلال رو گفتیم که تو اون هدف استدلال چی بیشتر پیاده میشه تو اون مسیر استدلال، چی؟ سر... نتیجه شده که به سر اختلافات میرسیم، نه اون علمی که اون هدف احسن علم اصول، علم اصولی که اون مسیر استدلال، فرایند استدلال، شیوه استدلال توی فقه برای ما مشخصه، اصول برای همین میخونیم دیگه، اصول واسه چی میخونیم؟ اصول همینه دیگه، عناصر به قول مثلا شیخ عناصر مشترکه، یا به قول آیه سبحانی اون هر چیزی که برای اجتهاد لازمه، که خلاصه این مسیر استدلال در اجتهاد باید چگونه باشه. تو هدف استدلال غالبا تمرکز رو مباحث اصولی است، یعنی منظورم مباحث اصولی که پیاده می شود در فقه، تمام مسائل اصولی که در فقه پیاده می شود به اون هدف استدلالی از فقه نیمه اجتهادی می رسیم. حالا یکی ممکنه بگه آقا ما که هنوز یه دور اصول نخوندیم، پس بریم یه دور بعضی اینو میگم، یعنی آقا پس برید یه دور اصول بخونید بعد بیایم فقه بخونید، این غلطه. ترتب رتبی داره اصول بر فقه، ولی ترتب زمانی نداره. این مهمه، باید فقه و اصول با هم پیش بره، هم فقه رو اینجوری بهتر میفهمید هم اصول رو. چرا؟ همین نکته که عرض کردم، اون هدف استدلالی که باید غالبا با علم اصول تامین میشود، جای اصلیش کجاست؟ جای خیلی مفصل تمرکز روش احسن تو پایه پنجه، که یه دور علم مجاز رو حالا خوندید، مثلا تحقیق کردید، کار کردید، اونجا تمرکز رو هدف چیه؟ اصولیه، که ما بهش میگیم که در واقع تبدیل میشه به استدلال و سر اختلافات از اون برمیاد. ولی اینجا چی؟ یعنی فقه یک و دو نمیگم کاری با استدلال نداریم، هرچی هی اصول میخونید تو استدلال هم قوی تر میشید، ولی اینجا تمرکز جدی روی استظهار باید باشه، تمرکز جدی روی توی فقه یک و دو، تمرکز اصلی روی استظهار باشه. عرض کردم چون اینجا بیشتر فقه رواییه، فقه استظهاریه، پر روایته، چون باب عباداته، تو باب عبادات هم روایت زیاد داریم، برعکس فقه 3 و 4 که معاملاته و بیشتر اونجا خیلی کمتر روایت داریم و بیشتر با قواعد اصولی اونجا رو پیش میبرن، یا قواعد به طور عام مثلا که هم از قواعد اصولی و قواعد فقهی اینا باشه، که هویتش استدلالیه بیشتر، استدلال به این معنا. حالا الان شاید متوجه بشید چرا من اصرار دارم اسم این لایه رو نذارم فقه نیمه استدلالی، میگم نیمه اجتهادی بهتره، چون اجتهاد اهم از استدلال و استظهاره. اگه بگی نیمه استدلالی، خب میمونی آقا اینجا که من هنوز اصول نخونم و چه استدلالی بکنم؟ میگه خب پس در نتیجه برو قبلش یه اصول بخون. میگه خب بچه‌ها تو حوزه اصول فقه با هم شروع میکنم. میگه خب نمیدونم. بابا خوب اگه تقریر کنی اهدافو میفهمی چرا این کارو کردم. حالا من قول نمیدم حتما با این چیزایی که بنده دارم عرض میکنم تو ذهن تنظیم کنندگان برنامه حوزه‌ام بوده، ولی چیزی که ما از اساتید بزرگان شنیدیم این است. حالا دیگه اما اون سومی چیه؟ استیاد که عرض کردم، استدلال، استظهار و استیاد. استیاد یه واژه مرسومیه، باب افتعال ماده سید، استیاد با تای دستدار میشه، صرف یادتونه؟ استیاد، استیاد یعنی چی؟ یعنی این به معنی هدف سوم، استیاد یعنی به معنای کوشش. باب افتعال یکی از معانیش کوشش و تلاش بود دیگه، یعنی کوشش و تلاش برای صید، مثل مثلا اکتساب. چیه اون آیه معروف که لها ما کسبت و علیها مکتسبت، کسبت ثلاثی مجرده میگه، ولی اونجا رو میگه اکتسبت، لها یعنی به نفع شماست آنچه کسب میکنید و علیها مکتسبت. این چرا لها رو با ثلاثی مجرد آورد ولی علیها رو با ثلاثی مضیر باب افتعال آورد، اکتساب آورد؟ حالا فکر کنید نکته مهم توش داره. حالا اجمالا استیاد رو برای چه هدفیه، چیه دارم میگم با کوشش و تلاش تایید کردن چی الان باید چی کار بکنیم؟ ها اینجا مهم میشه، یه سری مطالب مفصل وجود داره که خیلی به درد اجتهاد میخوره ولی نه تو اصول نه تو کتابای دیگه مجزا و مستقل و عنواندار بهش نپرداختن، مجزا و مستقل و عنواندار بهش نپرداختن، بلکه لابلای فقه به تناسب مثلا یه بابی به یکی از اینا پرداختن. مثلا فرض کنید مثلا میگم بحث مصلحت، احساس نمی‌کنید بحث مصلحت چقدر، حالا مخصوص شما تو فضای مدرسه قوم و تعالیم حضرت امام دارید تنفس میکنید، میفهمید مصلحت چقدر تو فقه به درد میخوره. ما اصلا مجموعه تشخیص مصلحت برای کل نظام داریم، ولی مصلحت شما به من نشون بدید کجای اصول یه بحثی درباره مصلحت شده. هیچ جا عنوان که بگم مصلحت مباحثش اینه، اقسامش اینه، نشده متاسفانه. ولی ببین تو اصول نشده به هر دلیلی که باید بشه، ولی نشده. اما تو فقه تو اجتهاد خیلی قراره به دردتون بخوره. خب باید چیکار کنید؟ به نظرتون باید چیکار کنید؟ باید سید کنید. یعنی چیکار کنید؟ یعنی مثلا دارید اصول دارید در فقه میخونید، یو مثلا بس هم خیلی از من زیاده، اما خودم این سید برگه های سید هم اینجور هستش، مثلا تو کل لومه یکی از کارامی بود، یه برگه کنارم بود، حالا روشش رو یه جلسه دیگه میتونم عرض کنم. اجمالا مثلا اینجا اینجا رو مثلا به تناسب یه بحثی زیده یه بحث خیلی فرعی جزئی بحث مصلحت رو مرتبط شده، داره مثلا سه خط درباره صحبت میکنه. میدونی چقدر به درد میخوره وقتی شما هیچ تراثی به معنای اصولی نداری که قشنگ از مثلا مصلحت مفصل، یا عرف، عرف چقدر تو فقه به درد میخوره؟ خیلی کم روش بحث شده. ببینم تنقیح منات چقدر به درد میخوره؟ خیلی کم بحث شده. خیلی چیزا میخوام لیست کنم، خیلی چیزاست. استناد به سیره معصومین خیلی چیزاست که جا داره. حالا میگم خیلی چیزاست، حالا میخوام لیست همشو که بگم، میگم خیلی چیزاست که لابلای فقه مثلا تو فلان باب حرف زدن دربارش، سه خط اینجا، پنج خط اونجا، یهودی دو صفحه فلان جا، ولی در کل فقه به درد میخوره. شما باید از این سه چهار جا سید کنی که آقا این سه چهار جا به بهانه فلان مسئله غیر مهم، این مسئله خیلی غیر مهمی ها، ولی به یه دلیلی به این زیر اون پرداختن، مثلا اون رو باید از اینجا بکشی بیرون، برای خودت یه جا بحث عرف، مصلحت، تنقیح منات، نمیدونم خیلی مثالهای مختلف حل کنی. عملا داری چی کار میکنی؟ عملا داری با این سید یه کاری میکنی شبیه اون کاری که اصولیون کردن. اصولیون چی کار میکردن؟ تو تاریخ فقه اصول اجمالا اینا رو توضیح دادیم، حالا خیلی خلاصه که اصلا اصول نبود، اولش فقه بود، بعد اصولیون دیدن آقا به قول شیطان عناصر مشترکی هست، همه جا داره استفاده میشه. خب به جایی که ما یه بار زیل این باب، زیل اون باب، زیل اون باب صحبت کنیم، یه جا برداریم یه جا درباره مفصل صحبت کنیم، بعد همه جا تو فقه استفاده کنیم، بعد هی همینجوری جدا جدا که کردن همه اینا رو بذاره کنار هم، این شد علم چی؟ علم اصول. اصلا علم اصول داستان در واقع تشکیل و تدوینش این بود دیگه. الان شما در ادامه این مسیر قرار دادید، با این سه هنوز اصول در میانه یه راه هست. یعنی چی؟ یعنی خیلی مسائل و مباحث هست تو فقه کاربرد دارد، ولی هنوز جدا نشده تو اصول یه بابی عنوان چیزی پیدا کنه، ولی ما بهش نیاز داریم. خب بچه کار کنیم؟ ما باید همون کاری که اصولیون قرار، شما اصولیون آینده اید دیگه انشالله دیگه، شما عملا این کارا رو میکنید، هم به درد فقهتون خیلی میخوره، هم اگر حالا دیگه خیلی قوی شدید میتونید اینا رو مثلا یه کتابی تو اصول بنویسید بگید آقا این مباحث هم لازمه، کما که بعضی استادا این کارا رو کردن و نمونه هاشون میتونم بهتون معرفی کنم. اینا میشه استیاد. خب استیاد جاش کجاست؟ استیاد کل فقه جاشه، یعنی چه فقه یک، فقه دو، فقه سه، کلا ما تو کل فقه. اینجا اونجاییه که تالا شدید میگن آقا کل فقه شیعه رو یه دور خوندن اصلا موضوعیت داره. شنیدید اینو؟ چرا یه دور کل فقه شیعه رو خوندن موضوعیت داره؟ یعنی آقا لقمه رو باید کلش رو بخونید مثلا. چرا؟ چند تا دلیل داره. یکی اینه که ابواب مختلف به هم مرتبطن، چند تا دلیل داره. یه دلیل مهمش هم اینه که آقا خیلی مباحث از ممکنه وسط یه باب خیلی به ظاهر کم کاربرد و کم اهمیت به تناسب به یه بحثی پرداخته بشن به درد خیلی جاهای دیگه بخوره، یا یه مثلا یه روایتی اون ذیل باشه، یه قاعده ای از دل اون روایت در بیاد به درد همه جا بخوره، یا به درد یه سری جاهای دیگه بخوره. یه دور دیدن به خاطر همینه که چیزایی که لازمه سید بشه. حالا اون چیزایی که لازمه رو میتونم تو جلسات بعدی هر کدوم از اینا، مثلا یه جلسه درباره استدلال، یه جلسه درباره استظهار، یه جلسه درباره استیاد، روشاش، کتابایی که یه وقتایی ممکنه باشه و به ذهن برسه به دردتون میخوره، اینا رو بخونید که هی تو اینا قوی بشید، هی بتونید تو لقمه اینا رو پیاده کنید. خب حالا این یه توضیح خیلی اجمالی از اهدافی که فقه در واقع نیمه اجتهادی داره. بله ببخشید، اینا همین سه تا هدف به علاوه اهداف دیگه تو فقه تمام اجتهادی هم میاد. یعنی اونجا ما استدلال داریم، اونجا هم استیاد داریم، اونجا استظهار داریم، اونجا خیلی چیزای دیگه هم داریم، اونجا خیلی چیزای دیگه هم داریم، مثلا تفاوت سبک ورود و خروج، حالا توضیحی که اونجا هستش. ولی اجمالا چرا باید اینا رو از الان واردش بشیم؟ چون تو وارد اینا نشی، مثلا وارد یه حدی از استدلال نشی، نمیتونی اونجا وارد حد کاملی از استدلال بشی. اینجا یعنی تو فقه نیمه اجتهادی وارد یه حدی از کارهای استظهاری نشی، تو فقه تمام اجتهادی لنگی. یعنی اینجا باید توی بسته یه شیب مهندسی از الان کارهای استظهاری و آروم آروم شروع کنی، هی تمرین کنی تا بعد 3-4-5 سال تو استظهار قوی بشی، بعد 4-5 سال تو استدلال قوی بشی، بعد 4-5 سال تو استیار قوی بشی. تدریجه. اینجوری نیست که بگم هر روز اول باید تمام این اهداف رو به تمام کامل انجام بدم، نه، اینا اهداف نهایی که باید به تدریج خیلی آروم آروم انجام بشه. اینم مطلب بعدی بود که شما سوالتون رو بنده گرفت. این مطلبی که خواستم عرض کنم این سه تا بود، مطلب دوم بود دیگه، درسته؟ مطلب سوم چیه؟ ذیل همین بحث لمعه و فقه نیمه اجتهادی، مطلب سوم اینه که آقا اینا اهداف جزئی شده، ولی به طور کلی بخوای بگی آقا آخر لمعه سرجم در مجموع نهایت ما به چی برسیم؟ من الان تفصیلش رو گفتم، مثلا یه بخشش کار استدلالیه، یه بخشش کار در واقع استظهاریه، استیادیه، مثلا اینا هست به علاوه اون کارهایی که باید تو فقه رسالهی میکردید که نکردید و مثلا احتمالا منتقل میشه به اینجا، مثلا مثل خوندن عربه، حواشی عربه، حالا توضیح میدم اونا رو که اگه اونجا نکردید برحال باید اینجا بکنید. اولا به بزاد داره اونجا بود، ولی غالبا چون اونجا انجام نمیشه، چون تو پایه یکی انجام نمیشه، باید ثانیا و بلحرز بیاد توی همین لمعه اون انجام بشه، عرض میکنم. ولی اگر کسی جز اون 1/15 هست که کار فقهی عمیق میخواد بود، اینجا تا اینجاش تا حدی عام بود، ولی از اینجا بعد تو مطلب سوم میخوام بگم یه کارهای ویژه و خاص و خاصی هم میشه توی در واقع لمعه انجام داد که این خب لزوما اصلا همه نمیتونن، برای همه مناسبم هم نیست، اصلا برای همه لازم نیست، واقعا نمیتونن خیلی ها، ولی اگه جز اون افراد خاص و خاصی هستن که میتونید به هر دلیلی، اونم تازه پایه 4 و اینا نمیتونید، باید شروع کنید که آروم آروم تو پایه 5 و اینا بتونید بهش برسید. خیلی اونم باید استاد خوب داشته باشید، باید کلاسای کتابای ویژه‌ای، کلاسای ویژه‌ای داشته باشید. مطلب سوم برای این افراده، برای اون در واقع هدف‌های حداکثری که از لمعه میشه در واقع به دست آورد، اونم چیه؟ اونم اینه که شما این میگم برای یه افراد ویژه یه، ولی خب من توضیح میدم که بدونید تا اینجا هم کشش داره، شما بتونید مکاتب فقهی رو در حین لمعه لمس کنید. لمس مکاتب فقهی، منظور از مکاتب فقهی چیه؟ یعنی اون روش های متفاوت اجتهاد و استدلال و استنباط، مثلا مدرسه قم، نجف، مدرسه چی قبل از اخباریگری، این رو توضیح میدم. این روش های فقاهت و مکاتب فقاهت رو حین لمعه لمس کنید. یعنی چی لمس کنید؟ چی دارم میگم؟ یعنی مثلا ممکنه بشنوید آقا مثلا فقاهت مدرسه مثلا فقاهت های خویی تو مدرسه نجف با فقاهت های بروجردی تو مدرسه قم روش فقاهتشون خیلی متفاوته، خب اینو میشنوید، بعد میان توضیح هم میدن، میگن آقا مثلا چی نمیدونم آیه مثلا توضیحی که مرسوم اینجوری مد شده، یه سری از این توضیحات حرفی هم همینا رو فقط شنیده و تکرار میکنه، آیه خویی نمیدونم مدرسه ای، آیه خویی رجالش اینجوریه، آیه بروجردی اونجوریه، خب اینا رو همه رو شنیدید، کجا باید اینو عملا ببینید که آیا این حرفا درسته درست نیست؟ اگه درسته قشنگ لمسش کنید. کجاست جاش؟ تو دل فقه دیگه، نه لزوما تو دل لمعه نیست، تو دل فقه دیگه. یعنی تو دل فلان مسئله خاص باید ببینید آقای خویی اینطوری استدلال کرد عملا، آقای بروجردی مثلا اینطوری، و ببینید چقدر روش استدلالشون فرق میکنه با اینکه غالبا نتایج یکیه ها، اینو حواستون باشه. روش ها خیلی با هم فرق میکنه یه وقتایی، ولی خیلی وقتا نتایج یکسان میده. اینم یه نکته خیلی لطیف و مهمیه. یعنی مبانی اصولی خیلی متفاوته، مبانی رجالی یعنی علوم مقدماتی خیلی متفاوته. تو فقه هم مسیر فقهات رو خیلی عوض میکنه، روش های فقهات خیلی متفاوت میشه، اما نتیجه ای که آخر خروجی که میده خیلی وقتا یکیه. خیلی وقتا، یعنی فکر نکنید چون خیلی متفاوته نتیجه هم زمین تا آسمون فرق کنه، نه. یه نکته مهمی وجود داره، اونم به خاطر در واقع یه بحث خیلی مهمه تاریخ حدیث شیعه است که اهل بیت طوری فرهنگ سازی کردن که مراداتشون تو طول نسل ها منتقل بشه. حالا اختلافات سر جاشه، ولی شیعه اون روح اصلی فقهش، اون استخونبندیش مشترکه، اونم نوع فرهنگ سازی اهل بیته. یعنی حالا یه بحث خود مستقل خیلی جذاب و جالبی داره، حالا این بماند. عرضم این بود. این مطلب سوم اینه که آقا یکی بتونه به جایی برسه تو لمعه، ممکنه بتونه، بعضی خیلی تا از نادر ولی میتونن به اینجا برسن که لمس مکاتب کنن. مثلا ما خودمون الحمدلله یه استاد خیلی قوی داشتیم که اصلا سبک اعتقاد داشت لمعه رو باید طوری عمیق درس بده که اون سبک فقاهت نجف دستتون بیاد. خب ما به لطف خدا لمس اون مکتب نجف و ذیل لمعه به برکت اون استاد داشتیم. واسه از این استاد خیلی کم به اتفاقا انگوش شماره انصافا، یعنی اصلا نباید انتظار داشت این استادا همه جا باشن و آی ما چرا این استادا نداریم، نه خیلی کم. ولی میشه مثلا کتابایی معرفی کرد، مثلا روش های اینایی باشه که یه عده خاصی که قدرتشو دارن بتونن در نهایت حین لمعه به این روش های متفاوت فقهی اجتهادی و مکاتب مختلف برسن. خود اینم چند لایه داره ها. یه در واقع لایه متوسطه، یه لایه خیلی نهاییه. یعنی اینجوری بگم اهداف لمس مکتب یه موقع فقط تمرکز میکنیم رو در حد خود لمعه، یه موقع در حد بیشتر از لمعه. در حد لمعه خلاصش این میشه آقا ما به دو لایه عرض کردم، سه لایه. لایه اولش که دیگه حد اقلی ترینه اینه که به روش فقاهت شهید اول و ثانی و به بالا مکتب شاید خیلی نشه گفت، ولی به اون مدرسه و به اون سبک شهید اول و ثانی و تفاوت اینجاش مهمه و تفاوت شهید اول و ثانی تو مسیر استدلال و استنباط و اجتهاد برسید. نمیگم این برای همه لازمه ها، دقت کنید ها، گفتم این برای برحال اونایی که بخوان هدف اجتهادی دارن، برای اونایی که بخوان جزء مثلا 1/15 همه که آقا گفت مشهد فقهی بشن، این برای همه نیست، کار راحتی هم نیست، به این راحتی هم به دست نمیاد. بگیدم برای یه چیه که یه ماه دو ماه راحت به دست بیاد. بفهم این لمس مکتب خودش تو سه سطحه. سطح حد اقلی اولیش رسیدن به سبک فقاهت خود شهید اول و ثانی و تفاوت ایناست بین شهید اول و ثانی، چون بین شهید اول و ثانی تو روش فقاهت خیلی تفاوته، خیلی اصلا دو عالم هم تقریبا. تا حد شهید اول اگه بخواییم تشبیه کنیم نزدیکتر به مدرسه قوم امروزه، حالا شهید اول برای خیلی وقت میشه، ولی شهید ثانی نزدیکتر به مدرسه نجفه، بخواییم به طور خیلی کلان کلی و غیر دقیق و غیر فنی بگیم. اینو لمس که من دارم میگم، شما ممکنه بری برسد نفر نقل کنی، ولی لمس این، چشیدن این، تصدیق این یا رد این، انتقاد از این، حالا من یه گزاره‌ای گفتم یا میتونید تصدیقش کنید یا ردش دیگه، تصدیق و ردش کجاست؟ میتونه برای بعضی از افراد، میگم کار راحتی اصلا نیست، یه سطحش اینه. خب این لازمش اینه که شما فقط به لومه اکتفا نکنی، به تمام کتب شهید اول و ثانی سر بزنی، به قضاوتی که بعدی‌ها از شهید اول و ثانی داشتن. مثلا آقای بهجت یهو برمیگردن میگن آقا شهید اول فقهش حد محور بوده. آقای بهجت کم کسی نیست. حالا شما آقای بهجت اینو میگه، ولی شما اینو درک کنی یعنی چی اصلا حد محوره و اینو ببینی اصلا کار راحتی نیست. این یه در واقع لمس حداقلیه که میشه خود شهید اول و ثانی و موازی تفاوت اینا. یه لمس در سطح متوسط داریم، اینا هی هرچی سطحش میره بالاتر تعداد افرادی که میتونن بهش برسن هی کمتر میشه. یه موقع کسی اینا رو هدف نگیره، باز تاکید میکنم هدف همون هدفهای مرسوم که عرض کردم، همون استدلال و استظهار و استیاد رو بتونید برسید، خیلی خودش خیلی کار داره، سخته. حتی شما وقت زیاد دارید، از اون برم هست که 6 تا لومه دارید. 6 تا لومه میدید چقدره؟ 6 تا 170 ساعت، حدود 1000 ساعت فقط درس میخونید. یعنی حدود هر درس 170 ساعته حدودا 10 واحد دانشگاهیه. یعنی یه درس که شما تو حوزه میخونید 170 ساعت 10 واحد دانشگاهیه. شما 6 تا 10 واحد 60 واحد فقط دارید لقمه میخونید. ببین چقدر زیاد شد. کسی با مقیاس و متر دانشگاه آشنا باشه 60 واحد تو دانشگاه فوق دیپلم میدن. آره دیگه، تو دانشگاه یه 2 سال فوق دیپلم میدن، شما فقط 60 واحد دارید لقمه میخونید. زیاد شد. بله اصلا در حوزه کم نیست، نه کم هم نیست، خوبه، زیاده. ولی من میخوام بگم یعنی کلی کار میتونید توش کنید. حرفم اینه، متاسفانه فقط منحصر میشم به اینکه فقط کتابو بفهمیم حالا چی گفته. درست اینا لازمه، حالا عرض میکنم از بعد از اینجا شروع بشه، همین کتاب بفهمیم و حاشیه‌های مثلا آقا جمال حاشیه نمیدونم مثلا تموم شد. آقا خب 60 واحد همش باید همین کارو بکنی؟ خب از این باید شروع بکنی، هی رشد کنی. ممکنه کسی بعد سال مثلا دوم بتونه آروم آروم به تفاوت شهید اول و ثانی بتونه برسه. تازه این یه سطح لمس مکتبه، سطح حداقلی. این حداقلیه برای هدف نیمه اشتراک احادی خیلی زیاده ها، ولی خب لمس مکتب جای اصلیش کجاست؟ لمس مکتب اگه میخواییم بگیم به عنوان یه چیز عمومی، جای اصلیش تو فقه چیه؟ لمس عملی مکتب. جای اصلیش تو فقه اجتهادیه. جای اصلیش که مثلا بگم عموم دیگه باید اونجاها به اینا برسن، ولی خب کسی که میخواد عمیق‌تر کار کنه، خیلی یعنی دیگه عمیق‌تر میخواد کار کنه و دیگه توانش هم داره، شرایطش هم داره، همینا رو باید لحاظ کنه، نباید به سختی و فشار بیفته. میتونه حالا راه بازه دیگه، میتونه خب بیاد اینجا هم کار کنه. این پس لمس حداقلی در این حد میشه. یه لمس در حد متوسط داریم، لمس مکتب فقهی، اونم رسیدن به در واقع سبک اجتهاد قبل از اخباریگریه به طور عام. چه نکته‌ای داره؟ ببینید تاریخ فقه ما، وقتی میکنم گذاشته تاریخ فقه ما کلاس داره دیگه روز داره بگم فقه در واقع شیعه اگه بخوایم بگیم سه مقطع خیلی خیلی کلان داره، به یه معنی 4 مقطع. مقطع حضور معصومین علیهم السلام تا در واقع غیبت، که خب اینجا فقه چون خود معصومین حضور داشتن یه فضایی داشت و اینا، اون مباحث تاریخ حدیث خیلی مهمه اینجا که فرهنگ سازی اهل بیت و نشر آموزهای فقهی چه جوری، خیلی نکات مهم و جالبی وجود داره که متأسفانه غالبا مقبول. یکی از اساتید یه کتابی نوشتن، حالا شلو چاپ میشه، جناب استاد حسینی شیرازی، اون کتاب خیلی کتاب عالیه تو این مسئله خاص. حالا این مقطع ما با این مقطع فعلا کاری نداره، گرچه مباحث مهم خودشو داره. مقطع بعدی از غیبت حضرت تا دوران اخباریگری، به طور خیلی عام دارم میگم، اینم یه مقطعه. بعد یه مقطع دوران اخباریگریه که مثلا حدودا 200 سال 300 سال حالا با کم و زیادش، اونم یه فضا متفاوت میشه. یعنی فضاهای کلی خیلی متفاوت، یعنی زمان حضور معصوم یه فضاست، فقه از نظر فقه دارم میگم، فضای عصر غیبت تا برسه به قبل اخباریگری یه فضاست، فضای دوران اخباریگری، فضای فقه شیعه یه فضاست، و دیگه بعد از اخباریگری تا امروز. خیلی عام دارم میگم. خب هر کدوم بحثای ویژه خودشو داره که آقا روش فقاهت، سبک رسیدن به وظیفه عملی در هر که یک از این چهار عصر، فضاش، سبکش متفاوته. البته داخل هر کدوم از اینا اختلاف روش ها وجود داره ها. حالا ما داریم چه کتابی میخونیم؟ لمعه. لمعه تو چه مقطعی قرار داره؟ تو مقطع دوم دیگه، یعنی تو قبل از اخباریگریه. آره، بین غیبت و اخباریگریه. اینجا غیر از شهید اول و ثانی کیا هستن که دیگه خیلی شاخصن؟ از اول بخوایم بگید خیلی شاخص ترین ها رو بخوایم، شیخ طوسیه، ابن عبیل، اینا هم هستن، اونا شاخص ترین ها رو دارن میگم، شیخ طوس میگم، همه اینا هستن، شاخص ترین همه اینا شیخ طوسیه. اونقدر اثر فقهی از مثلا سید مرتضی اینا به ما رسیده ها، نه به اون گستردگی و عظمتی که از شیخ طوسی رسیده، بلکه اونا به عظمت و گستردگی شیخ طوسی شاید تمرکز رو فقه نداشتن. مثلا هست که حالا فرق این بزرگوارا با هم چی بود و اینا، شیخ طوسیه. بعد بیاین جلو در درجه پایینتری از اهمیت ابن ادریس حلی، بعد بیاین جلو در درجه در واقع اهمیت محقق حلی. از محقق حلی نکتهش اینه که کتاب فقهی از جو خیلی به ما نرسیده، کتاب استدلالی مفصل از شیخ طوسی مفصل رسیده، ولی از محقق حلی حالا یا کتاب ننوشتن یا نرسیده و اینا، که همون شرایع هست که خیلی اونقدر استدلالی نیست، حتی شرایع اهمیت خیلی خاص داره، حالا اینا هم چه صحبته. بعد نفر بعد از محقق علامه حلی، علامه حلی دیگه وحشتناک، صاحب تألیفات گسترده در فقه. علامه حلی رو شما همه جا میشنوید، یعنی در هر درسی برید علامه حلی جزء علامه های اونجاست، انصافا نیست عجیبی ها، ولی علامه ترین علامگی علامه حلی تو فقه، نه حتی تو اصول، نه حتی تو کلام، یه از همه بالاتر علامه فقه علامه حلی. خیلی اصلا یه شخصیت عجیب، آخر جدا یه وقتی آدم میخونه یعنی ذهنش میبره که اینا مثلا، یا مثلا خیلی دیگه نزدیک معصوم بودن، یا اینا که به ما رسیده دروغه. بعد وقتی میبینی کتاباشونو میخونی میبینی نه انصافا اینا دروغ نیست، یعنی کتاباش هست دیگه، اینجوری نیست که بگن یه فردی بوده خیلی قوی بوده، کتاباش هم هست دیگه، تو کلام، تو حدیث، تو فلسفه. من نمیدونم این بنده خدا یه بار آدم حساب کنه مثلا هر روز چند صفحه باید می‌نویسه، یه آدم که اینقدر کتاب خیلی تو همین فقهش 7-8 عنوان کتاب فقهی فقط داره، بعضی عنواناش 14 جلد مثلا چاپ شده. آدم واقعا تعجب می‌کنه، شما بیان یکم وارد بشید می‌فهمید علامه حلی یعنی چی. یعنی بخوام بگم مهمترین، بعد میره جلو بعد از علامه هم میشه شهید اول، حالا پسر علامه هم هست تا فخرالدین، فخرالمحققین، ولی مثلا شهید اول تا بره جلوتر بره شهید ثانی، حتی یه 200 سالی فاصله از 200 چند ساله، حالا الان دقیقه شده 200-300 سالی فاصله از تابرسه به شهید ثانی و محقق ثانی که محقق کرکی باشه و افراد دیگه هم هستن. شاخصترین سرتون رو در نمیم، شاخصترین اینا در قله های اینا شیخ طوسی، علامه حلی، با نظر به اینکه کتاب استدلالی به فقه استدلالی به ما رسیده باشه، محقق هم خیلی مهمه ولی کتاب استدلالی خیلی به ما نرسیده، خلاصه شیخ طوسی، محقق، علامه حلی و حالا غیر از شهید اول ثانی، و سومین نفرم محقق ثانی که محقق کرکی باشه. این سه تا دیگه خیلی کتابای مفصل تا قبل اخباریگری به ما رسیده. خب به هر حال اینا تفاوت‌های روشی با هم دارن تا حدی، یه وقتایی هم یعنی تو اکثر جاها وحدت رویه روشی دارن. خب اگه یکی بتونه لمس اون، یعنی الان مثلا کاری که شهید اول و ثانی باید اول انجام میداد، تو مرحله فرض کنید یکی بتونه رو شهید اول و ثانی و تفاوتش انجام بده اون کارو تو مرحله لمس حد اولی، یعنی اون لایه اولیش، تو لایه دوم بیاد همون کار رو شیخ طوسی هم انجام بده، همون کار رو روی علامه حلی هم انجام بده، روی محقق ثانی محقق کرکی هم انجام بده. آرزو بر جوانان که عیب نیست. فرض کنید بعضیا میتونن، من میبینم بعضی که میبینید، شاید من دو سه نفر رو کلا تو عمرم بیشتر ندیدم، ولی میشه حالا برام دو سه نفر هم حداقل باید بگیم این مراحل هست دیگه، حداقل تشنگیش برای شما باید باشه دیگه، نه تشنگیش که باید باشه که آماده باشید حداقل بدونید برید بالاتر، باید روی این چیزا نهایتتون باید به این چیزا برسید که در واقع مثلا فرض کن عملا اینجوری میشه که با همون موازی با مثلا یه بحثی تو لمعه بره همون بحث رو تو این کتابا هم ببینه مقایسه کنه. حالا این خودش کلی مراحل داره که میتونیم توضیح بدیم دیگه. لمس مکتب لایه نهاییش که بشه ازش اسم برد توی لمعه که دیگه اون لایه حداقلی رو گفتم، متوسط رو گفتم، حد اکثریش چیه؟ لمس مکتب فقهی تا قبل از شیخ انصاری. چرا رفتم تا شیخ انصاری؟ چرا جلوتر نرفتم؟ عقب‌تر نرفتم؟ نکتهش اینه که آقا شما بعد از لمعه مستقیم وارد چی میشید؟ به سلامتی وارد؟ نه، کتاب درسی منظورم. بعد از کتاب لمعه، کتاب بعدی فقهیتون چیه؟ مکاسب شیخ انصاری که اقلا درس خارج شیخ انصاری بوده. ما تفاوت اینا رو توی دو سه جلسه رسم که حالا زبط هم شده سه جلسه با دوستان پای هفت داشتیم کارگاه رسول مکاسه، اونجا مفصل سر کردم توضیح بدم. حالا اگه خواستید اون سه جلسه رو میتونید گوش بدید، لزومی هم نداره گوش بدید الان، شاید زود باشه، ولی خواهم میگم به هر حال اینکه نسبت لمعه با مکاسب چیه و چه کارهایی تو لمعه بکنید تو مکاسب خیلی جلوید اونجا توضیح دادم، ولی میگم اونو میدونم که مثلا شاید کمتر از 10% بچه‌ها بتونن انجام بدن، ولی به هر حال کسایی باید بشناسید که چه مشکلی در پیش رو دارید. مشکلی که در پیش رو دارید اینه که مکاسب اگه بگم صدها برابر سخت‌تر از لوم است. شاید کمی اغراق کرده باشم ولی حتی مطلب رو ادا کردم، واقعا اصلا دو سه برابر نه، ده ها برابر سخت‌تر از لوم است. سخت از هر جهت که بگید، مخصوص منظور مجد فقاهتیه. چرا؟ ببینید لومه اینا رو دارم توضیح میدم که بگم چرا گفتم لمس مکتب تا قبل از شیخ انصاری تو لمس حد اکثری مکاتب فقهی و روش فقاهت در لمعه، چرا اونو گفتم؟ اینو باید توضیح بدم. لمعه کجا نوشته شده؟ تو دوران قبل از اخباریگری. آیا درس خارج شهید اول و ثانی بوده؟ یعنی اون نهایی ترین مطالب شهید اول و ثانی از جهت استدلال بوده؟ نه، یه کتاب خیلی متوسطی از نظر استدلاله. فلا داستانش که شهید اول اینو برای اداره در حکومت شیعی نوشت و ماجرایی که نقل دیگه، و شهید ثانی هم اینو برای حد متوسطی نقل. خود شهید ثانی کتابای خیلی مفصل تر از این داره، مثلا مسالک خیلی مفصل تر از اینه عجب استدلال. حالا شما اینو مقایسه کنید، یعنی لمعه رو دارید، این لمعه یه کتاب خیلی متوسطیه تو عجب حجم استدلال تو فقه، اینو دارید خیلی قشنگ میخونید یهو وارد مکاسب میشید، مکاسب ده ها برابر سطحش بالاتره. چرا؟ چون اولا شیخ انصاری دیگه خودش یه فرد بی‌نظیری اصلا تو کل تاریخ فقه، ثانیا سعی کرده مفصل‌ترین مباحث فقهیشو تو مکاسب بیاره، ثالثا تو دورانی زندگی میکنه که فقه خیلی پیشرفت کرده. چرا؟ چون تازه بعد شهید اول و ثانی 2300 سال اخباریگری اومد، بعد از اون کلی فقها اومدن مثل خود وحید بهبهانی، نمیدونم کاشف الغطا، صاحب جواهر، همه اینا اومدن، فقه کلی روش کرد، تازه شیخ انصاری بر سر خان خلاصه سفره فقاهتی این بزرگان نشست. یعنی یه فقه خیلی پیشرفته، اولا خیلی پیشرفته تر از زمانی که لمعه نوشته شده، ثانیا که خیلی خود مؤلف قصد داشته دیگه هر چی تو فقه میتونه بگه و عمق بده تو مقاصد بده. یعنی هم کم من کیفن کم منش یعنی چی؟ یعنی آقا همین نه کیفنش یعنی پر استدلال، کیفیت از کیفیت استدلال پر استدلال مفصل و نقد اونا. کم منش یعنی چی؟ یعنی آقا مقاصد باز شده یه نصف فقه شماست. فقه سه ترم اولش بحث متاجره، کل مکاسب که 7 درسه یعنی 70 واحده باز شده فقط 5 واحدیه که تو لقمه میخونید، نصف فقه سه. یعنی اتونی کمیت اینقدر متفاوته. شما تو لقمه کل فقه شیعه رو میخونید، عجت ابواب و اینا کم من، توی مکاسب فقط یه بابو میخونید، باب متاجر حالا به اصطلاح اینجا، که هم از مخاصم محرمه و بیع و خیارات باشه. من دیگه خسته شدم ظاهرم. ولی حالا اجمالا شما برای که این فاصله رو کم کنید چی کار میتونید بکنید؟ شما که میگم اون کسایی که دیگه خیلی قویه، یعنی بخواد بین لمعه و مکاسب که اینقدر دره عمیق و خلاصه قله عظیم وجود داره اینقدر فاصله، چی کار باید بکنن؟ باید همون کاری رو بکنن که شیخ انصاری وقتی میخواست کتاب مکاسب رو بنویسه انجام داد. شیخ انصاری وقتی میخواست کتاب مکاسب رو بنویسه چی کار کرد؟ کل تراث قبلی فقه جلوش بود، از استاد خودش که چی باشه؟ صاحب جواهر باشه، به همین رو بیایی نقل نمیدونم کاشف الغطا، کتاب فقهی صاحب ریاض، کتاب های فقهی نمیدونم خود همین مسابی و چیه مثلا رسولاق بود چی بود اسمش برای خود وحید بهبهانی، تا کتاب های دوران اخبارگری هم به کتاب به طور خاص حدایق خیلی عنایت داره شیخ انصاری، بلکه کل فقهای ما. بعد تا بیاین عقب، تا بیاین محقق کرکی و تا بیاین به خود شهید اول و ثانی ما برسید و به علامه هدی و برید عقب تا ابن ادریس و تا شیخ طوسی، ببینید چیه چیز عظیمی جلوشه. و شیخ انصاری وقتی مکاسبو می نویسه چون درس خارجشه پیش فرضش اینه که همه تراث قبل خودشو شما یه درس خارج خون دیدید اجمالا آشنایید و کار کردید، حالا من میخوام بین اینا نظر بدم. به خاطر همین آقا شما برید مکاسبو ببینید، یه 10 خط از شیخ طوسی میاره، 20 خط از لمعه میاره، یه 5 خط از این میاره، همه اینا رو میاره، اصلا انگار پیش فرض شما تو مکاسب اصلا میترسید اولش. من به شوخی میگم دچار سکته فقهی میشید که آقا چی شد به ما داره یه لومه درست دادید، یه آقا چه انتظاره از ما پیدا کردید. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که طلبه ها تو مکاسب فقط متن میخونن، همین که متنه، همون که صاف بشه اصلا کلاشون میده، همین که بفهمن آقا این استدلال ناظر به کی بود، این رد کی بود، حالا این که بفهمن شیخ انصاری درست نقل کرده نکرده، درست قضاوت کرده نکرده، درست مثلا خلاصه مثلا حرف خیلی وقت پیش میاد شیخ انصاری حرف صاحب جواهر رو میگه، این فهم ایشون از تراث درست نیست، فهم من درسته. خب ما خیلی وقت به نظر ما اتفاق حرف صاحب جواهر درسته، خب شما باید بفهمید چجوری فهمیدید برسید به نظرتون. یکی میتونه بگه آقا اونجا وقتشه، اونجا این کارا رو بکنید، آقا اونجا نمیرسید باور کنید اصلا اینقدر اونجا، حالا تا حدی میرسید از شما درد نکنه، ولی اگر خدایی نکرده حالا یهو دیدید یکی پیدا بشه بتونه در حین لمعه در نهایت، نمیگم از همین پای 4 و 5 نه، این دیگه برای پای انصافا 6 دیگه، بتونه به جایی برسه که نه تنها به سبک فقاهت شهید اول و ثانی، نه تنها اون کارهای عمومی که استدلال و استظهار و استیاده رو که انجام میده که خیلی اون دیگه روتین شده براش، به روش فقاهت شهید اول و ثانی هم و تفاوتش رسیده به روش فقاهت قبل اخبارگری که علامه هدی و شیخ طوسی و محقق ثانی در مقایسه با شهید اول و ثانی رسیده. حالا اخبارگری رو خیلی اصراری ندارم چون مبانی لازم داره، گرچه کسی خیلی قوی باشه اخبارگری یه چند تا کتاب خوب هست میتونه بخونه، تو فضای اخباریگری هم تا حدی دستش بیاد، 2 تا کتاب خوب 3 تا کتاب خوب هست، اینا دیگه البته برای الان برای پای 4 و 5 نیست، میگم اگه کسی دیگه خیلی قوی بشه اینه برای پای 6 اگه میگم خیلی کمه، یعنی بگو مثلا شاید 5% به زور بتونن به اینجا برسن، 3%، 1%، نمیدونم. حالا من به حوزه خوشبینم، ولی بعضی از اساتید رو میگن انقدر که نباید خوشبین باشی، انقدر که تو خلاصه خوشبینی به حوزه ظاهرا اینجوری نیست، ولی من خوشبینم انصافا. احساس می‌کنم بچهای قوی تو حوزه زیاده، فقط درست راهنمایی نشدن، درست اعتماد به نفس بهشون داده نشده. مثلا اگه حالا شاید میگم شاید من اشتباه، حتی بعضی اساتید از من خیلی خوشبین‌ترن، ولی حالا بعضی از اساتید چون رسما میگن، معروفن اساتیدی که میگن آقا اصلا وظیفه هر طلبه‌ایه توی لمعه به روش فقاهت قبل اخباریگری برسه. حالا دیدی من که اینجوری نگفتم، من کلی با مراتب و اینا گفتم، بعضی استادا اینقدر دیگه انتظارشون از طلبه بالاست. حالا من فکر می‌کنم یه حد متعادلی رو به نظرم بیان کردم. فکر نمی‌کنم همه به این راحتی بتونن به روش فقاهت قبل اخباریگری برسن تو لمعه. این بعضی لغمه رو هم که خوب بخونن با چند تا حاشیه کافیه براشون انصافا. حالا این کارو بکنن، بعد برن تازه بعد اخباریگری یه مقدار تمرکز رو کاشف الغطا مخصوص بکنن، مخصوص یکم تمرکز رو صاحب ریاض بکنن، یه مقدار تمرکز رو جواهر بکنن، از این کارا دیگه، که خلاصه بتونن به تا حدی اینجوری بگم، تا حدی قبل از ورود به مکاتب، تا حدی به اون فضای فقهی پیش از مکاسب مسلط بشن. میام این دیگه خیلی اوجه دیگه برای پای شیش دیگه. مسلط بشن که آدی وارد مکاسب میشن بتونن برن جلو. به هر حال از جهت آموزشی مشکل وجود داره که من اینو تو مطلب ساعت بعدی بحث میخوام عرض کنم. ساعت بعدی بحث چی بود؟ تمرکز رو خود پایه 4 و فقه 1 و 2. این مطلب که اخیرا گفتی مطلب سوم از اون لایه دوم بود. من که ساختارش تو ذهنمه، هی هم سعی می‌کنم بگم، نمی‌دونم شما همجوری نوشتید یا ننوشتید که گم نشید، چون مطالب فقه خیلی زیاده، هر کدوم اینا خودش یه جلسه میشه باز بشه. خب حالا وارد ساعت سوم میشیم که پایه 4 به طور خاص و فقه 1 و 2 دیگه. ببینید این مطالبی که عرض کردم اینجا دیگه قشنگ راحت می‌تونید نتیجه بگیرید. مطلب اول چیه؟ مطلب اول اینه که یه سری اون پیوستار رعایت بشه، یعنی یه سری اهداف، یعنی اگه از ما بپرسید که آقا آیا پایه 4 با پایه 5 با پایه 6 اهدافش یکیه تو لمعه خوندن، ما چه جوابی میدیم؟ میگیم هم یکیه هم یکی نیست. احسن، یکیه به این معنی که به طور کلی این لایه، یعنی لایه فقه نیمه استدلالی، اهداف کلانی داره، حالا حداقلی حداکثری که توضیح دادیم، ولی این که به اون اهداف برسی منظوری نیست که از روز اول لومه همه اون اهداف رو باید پیاده کنی، که نه، به طور کلی باید به این مقاصد، به این خلاصه اهداف برسی، ولی آروم آروم با تدریج، یه روند تربیت فقهی. یعنی چی؟ یعنی آقا از روز اول خیلی آروم آروم تو لومه باید شروع کنی، تا بعد سال اول به یه بخشی از اهداف، پایه 5 به یه بخشی از اهداف، پایه 6 به یه بخشی از اهداف. خب بخوایم این اهداف رو خیلی نرم بچینیم که بگیم آقا مثلا هفته اول دوم لومه روز چی، هفته سوم چهارم، حالا مثلا میگم ماه اول ماه دوم، طبیعی شده خودتون میتونید بچینید. مثلا به نظرتون روز اول، هفته اول، مثلا دو هفته اول، ماه اول باید رو چی متمرکز باشید؟ طبیعی شیه؟ طبیعیش اینه که رو خود متن متمرکز باشید دیگه. اصلا اینو این لغمه چجوری نوشته، چیکار کرده، یکم با زبانش کنار بیاین، تمرکز رو خود متن، فقط متن شاید اول، همین لغمه متن دستتون بیاد، نوع نگارش دستتون بیاد، بالا پایینش دستتون بیاد، همین در حد یه ماه حداقل. حالا اینا که میگم ممکنه یکی یه هفته‌ای بتونه به این برسه، اون دیگه خیلی خلاصه نابغه است، سطحش بالا، یکی مثلا یه سال هم به این نتونه برسه. خب یه مقدار ضعف تو ادبیات به هر حال دارن دوستان، ممکنه، نمیخوام عددی تعیین کنم، میگم خلاصه قدم اول اینه که تا چند وقت تمرکز رو خود متن باشه، بتونید اون مدل شرح کردن شهید ثانی دستتون بیاد، مدل شرح مزجیش که آقا چجوری داره شرح کنه، چه نکاتی رو میپردازه، بتونید خلاصه را بیاین با این متن، روون بشه براتون این متن، بتونید آروم آروم خودتون این متن رو بخونید. خب یکم که گذشت این مثلا تا حدی جا افتاد، قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که یه مقدار وارد کار در واقع تدبر و تحلیل و انتقاد و بررسی خود همین متن. یعنی مثلا فرض کنید چیکارا بکنید؟ آروم آروم میگید آقا شهید اول اینجا استدلالش درست بود نبود، شهید ثانی چی گفت، درست شرح کرد درست نکرد، استدلال شهید ثانی درست بود نبود، همون در حد اولیه که بتونید آروم آروم یه مقدار در واقع فعالانه با متن شهید اول و ثانی برخورد کنید. همینجوری منفعل نباشید هر چی استاد میگه مثلا فقط بشنوید تایید کنید، نه سعی کنید حرف استادو بفهمید، نقد کنید، اینجا درست گفت نگفت، اصلا متن درست استاد تایید کرد نکرد، نظر شهید اول و ثانی، استاد یه سری نکات اضافی میگه رو بفهمید، نقد کنید، اینجوری یه مقدار روی این که خلاصه اول با کتاب را میایین بعد با استاد و مطالب کلاس و انتقاد نسبت به کتاب و اینا. حالا ممکنه یکی برای 3-4 ماه برای طول بکشه، یکی 2 ماه، یکی 1 سال 2 سال، نمیدونم دیگه، ولی یعنی روندش آروم آروم باید اضافه کنی، نه باید سریع بپرید به سراغ استیاد، سریع بپرید به سراغ مثلا استظهار از روز اول، نه باید حالا یکی ممکنه تو 1 ماه اینا رو بتونه پیش ببره، مثلا یادم باشه اگه قوی پیش اومده باشه شاید تو 1-2 ماه بتونه اینا رو طی کنه، ادبیاتش قوی باشه، تو درس‌های دیگه بلد باشه انتقادی و سوال ایجاد کنه، فکر و اهل فکر باشه دیگه، برای آدم و آدم بخوره. خب مرحله بعدی چیه؟ که تو اینجا میتونه چیکار کنه؟ تو اینجا هم آروم آروم مثلا وارد مرحله بعدی بشه. مرحله بعدی اینه که بتونه به شروع و حواشی همین لقعه تا حدی بتونه رجوع کنه. مثلا شروع و حواشی لقعه چی هست؟ شروع مستقیم خود لقعه فرض کنید از حاشیه‌های معروفی که وجود داره و چه به خود لمعه و به چه خود به شرح لمعه، چون میدونیم که مثلا نجعه در واقع شرح و حاشیه به چیه، دیدید نجعه رو تو سیدیاتون هست، نجعه کتاب فنی و سختی البته به خود در واقع متن لمعه است، به شرح لمعه نیستش. حتی نمیام حالا لزوما به اونا رجوع کنیم، آشنا باشید که این یه جایی سیمه فرشتایی نشته بودم، یا مثلا فرش کنید حتی خیلی میدونید که لمعه حاشیه جدی فنی نداره، به دلیل این که بیشتر حواشی که به خود شرح لمعه اینا زدن تو عصر اخباریگری زده شده، یعنی این افرادی که میشنوید معمولا مثلا حاشیه دارن اینا تو عصر اخباریگری، بخاطر خیلی حاشیه هایی حالا یه موضوعیت داره، حتما این حاشیه ها رو ببینید و مفصل روش کار کنید، انصافا انقدر موضوعیت نداره، ولی بیشتر از باب این که حالا ببینید مثلا چه انتقاداتی کردن، چه مثلا فرض کنید که بررسی هایی کردن را بیفته دیگه، خلاصه دستتون را بیفته. بیشتر رو اهمیت دارتر اینه که آروم آروم بتونید تو کتابای دیگه شهید اول و ثانی وارد بشید. آروم آروم اگه میخواید تو کتابی وارد بشید غرق در حواشی نشید حالا تا 1-2 سال، ممکنه تو بعضی ها همین براتون لازم باشه، ولی خب دوستانی که نزدیکترن اگه بتونن غرق حواشی نشن و مثلا برن سراغ کتابای دیگه شهید اول و ثانی، آره مشخص میگه همین اون چه مفصله، حالا مثلا یه فضای کلی میخوام الان بگم، آره مشخصه تا حدی، مثلا تو کتاب معروف شهید ثانی که معمولا آروم آروم میگم بتونید بهش رجوع کنید، مسالک و مثلا کتاب شهید اول که خوب باشه رجوع کنید دروسه، حتی از شهید اول خیلی کتاب مفصله، حالا اونقدر استدلال مفصل نیست، ولی خب دروس جزء کتابای به نسبت مفصل حساب میشه. تو قدم بعد مثلا بتونید به کتابای علامه حلی اینا رجوع کنید، حالا نجات رجوع، نجات رجوع که میخوام یعنی مراتب و آروم آروم طی کنید، ولی از کی وارد اون اهداف استدلال استظهار و استیاد بشید این مهمه. ببینید آروم آروم با این بیانی که عرض کردم وارد فضای استدلال شدید دیگه، درسته؟ تا حدی که آقا این درست گفت نگفت اصولا میخونید، یه مقدار میتونید خلاصه حرفای اصولی هم بزنید، انتقادهای اصولی هم بکنید. این حالا تو در حد پایه 4 و فقه 1 و 2 این تا حدی استدلال، ولی استظهار گفتیم اون کار مهم توی فقه 1 و 2ه. استظهار وقتش کیه؟ استظهار وقتش کیه؟ وقتش تقریبا میتونه از همون خلاصه ماه اول حتی شروع بشه، ماه دوم شروع بشه. یعنی که یکم دستتون راه افتاد تو فضای استدلالی که حالا آروم آروم، استظهار یه چیز مستقلیه. حالا هم روز اول شروع نکنید، یه مقدار کار سختیه، اول با خود متن و اینا اونس میگیرید، با استاد و اینا اونس بگیرید، ولی از ماه اول دوم سوم میشه استظهار شروع بشه. استظهار چجوری باید باشه توی فقه 1 و 2؟ عرض کردم پر روایته و این روایت ها متاسفانه تو خود متن نیومده. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ یکی از کارهای خیلی مهمی که من به نظرم میرسه باید انجام بشه اینه که یه شرحی هست، یه حاشیه است در واقع برای آیه همین زبدت الفقهیه، برای آیه ترهینی بود نه نداره تورهی بود داره یه ترهینی بگم نه نداشت که ترهینی بخونی تورهی بود بگذاره. حالا یکی از علمای معاصر لبنان خلاصه، یکی از علمای معاصر لبنان ایشون کار خوب اون حواشی که توضیح داده اینا نه خیلی درسته نه خیلی عمیق و فنیه، این اون حاشیه که خودشون نوشتن خیلی مهم نیست برای کار مهم که انجام دادن چیه؟ یه حواشی، یعنی دو دسته حاشیه داره، یه دسته حاشیه هست که مثلا توضیحاتی دادن که میگم غالبا درست نیست اونا، نمیگم غالبا غلطه، یعنی میگم خیلی قابل اعتماد و اعتنا اونجوری نیست، ولی یه حاشیه‌ای دارن، حاشیه روایات رو توش آوردن. یعنی مثلا گفتن آقا تو این مسئله، تو هر مسئله هم این کارو کردن، اومدن گفتن آقا تو هر مسئله‌ای مثلا سه دسته روایت وجود داره، یه دسته مثلا اینجوری، یه دسته اونجوری، متن روایات رو آوردن. اینش خیلی خوبه، یعنی شما خیلی البته شما اگه خودتون بلد باشید میتونید برید رو وسائل ببینید همیشون همه رو از وسائل آورده، وسائل طبق فقه روایت فقهی رو دسته‌بندی کرده، ولی خب کمتر میرن رجوع میکنن، به این راحتی نمیشه به دست آورد. به خاطر همین من معمولا میگم در مجموع گرچه نه حاشیه‌های خود ایشون حاشیه‌های قویه، نه متنش خوب تصحیح شده، ولی فقط و فقط به خاطر اون حواشی که روایات آورده میارزه. چرا؟ چون سر کلاس شما میتونید چیکار کنید؟ سر کلاس میتونید روایاتو جلوتونه، تو مباحثه روایاتو جلوتونه، تو مطالعه، تو مباحثه، همه جا قشنگ مثلا آقا استاد درسو دادن چون میگه متن روایت اینه، ناظر به متن روایت میتونید فکر کنید، مباحثه کنید، یعنی متن روایت رو باید بخونید، هم روایت خونیتون قوی میشه، هم فهم روایتتون، هم تدبر تو روایتتون. خیلی رو اونا به نظر رو روایات واقعا تمرکز کنید که خیلی تو آخرت میبینید. هر چی داری ما از اهل بیت تو فقه به طور اخص روایت، فقه و روایت، فقه و حدیث مخصوص تو باب عبادات اساس کاره، که باید البته با مبانی اصولی و با دقتهای ادبی و همه اینا همراه باشه دیگه. حالا این توضیح خودش رو داره. پس حاشیه زبده رو برای این، فقط برای این جنبش. حالا شما اگه از من بپرسید آقا مثلا تو حواشی کدوم حاشیه بهتره؟ ببینید مثلا تو حواشی، حالا از قدما عرض کردم مثلا غالبا حواشی که هست مثلا برای سلطان العلماء یا آقا جمال، که مثلا سلطان العلماء مختصر، آقا جمال مفصل تره، کلا اینا تو فضای دوره اخباریگریه، اونقدر نمیتونم بگم این حاشیه مهمه که همه رو مفصل بخونید، نه، ولی آشنا باشید با این کتابا، حتما این حاشیه ها رو چند وقتی بعد ببینید تو بعضی قسمت، تو بعضی مباحث که به نظر تو مباحث مهمیه، ببینید مثلا آقا جمال چی فرموده، سلطان العلماء چی گفته. ولی اونجوری که بگم موضوعیت داره که حتما تو هر بحثی بخونید، نه، از باب اینی که اونس بگیرید، آشنا بشید، دستتون بیاد دیگه، مثلا همون کاری که بلدید، هر جا براتون سوال و مطلبی پیش میاد یا بحثی مهم میشه به این حواشی رجوع کنید، نه به عنوان یه وظیفه که هر روز من باید همین حواشی رو ببینم که دیده باشم، نه اینجوری نیست. یا مثلا تو شروع این حواشی، مثلا تو شروع لقمه اصلا نجعه که برای شوشتریه، شرح خود لقمه است، شر هاشیم که شر خود لوم هست که ایشون خیلی توهم توی مباحث رجالی و حدیثی و اینام داشتن. حالا اینا ببینید که فضا دستتون بیاد بیشتر شر حالت روایی داره، کمتر استدلالی و اصولی و ایناست. اینش خوب از این جهت موجه جالبه، یعنی اون سبک تا حدی توش وجود داره. ولی تو معاصرین آقای فخر، وجدانی فخر، یه حاشیه‌ای دارن، انصافا حاشیه، اگه بخوام بگیم آقا یه حاشیه معنی مرسومش، که مثلا متن رو توضیح دادن، مراد در واقع شهید عبدالثانی رو توضیح دادن، خلاصه متن رو قشنگ بهتون یاد میدن، یه جوری شبه استادن، حاشیه های فخر، وجدانی فخر، که به اسم جواهر الفخریه چاپ شده، تو سیدی هم هست دیگه. خیلی حاشیه خوبیه. خوب که میگم یعنی به این معنی که جمع جوره. شر هم تو این معاصرین، خب شر همون النظیر که برای قاروبی اونم معروفه دیگه، تو معاصرین این دوتا انصافا عجد، مثلا اینکه کسی حالا استاد میخواد استادای قدی ببینه چی آفر بودن، حاشیه های وجدانی خیلی جالبه. جالبش میام عجد میشه توضیح مد، تبیین مد، بدونی مرادات چیه، نکات متنی، دقتای آخوندی چیه. شرح های قاروبی هم خب شرحه، یعنی همچه مفصله و توضیح دادن و اینا. حتی باز هیچ کدوم رو نمیگم به صورت وظیفه هر روز بخونید، نه، اینا رو هم آشنا باشید ببینید، یه جایی بحث براتون سخت میشه، سوال میشه از استاد که میپرسید، اینا رو هم ببینید، ببینید این چی گفت استاد چی گفت، مقایسه کنید، قابل استفاده است. ولی یه حالا جالب بهتون بگم، یه آقای با اعتماد به نفسی، فامیلش هم یادم رفت انقدر که بعدم اومدن ناراحت شدن، یکی از همین جوانای لبنانی، نمیدونم با چه جدا من موندم با چه اعتماد به نفسی، اومده 20 جلد به اسم جواهر الفقهیه نوشته. خب مثلا حاشیه بر لمعس، بعد من دیدم عجب حاشیه های عمیق و قشنگیه، خیلی تعجب کردم مثلا یه جوان چجوری. بعد یه مشکوک شدم، یه چیزایی توش دیدم، یه شک برم داشت، رفتم دیدم هیچ حاشیهش از خودش نیست، هیچ، مطلقا کپی پیسته، یعنی فرض کنید کل حواشی آیه وجدانی فخر رو آورده این متن، یعنی آیه وجدانی فخر گفته عقولیشون همون نشه عقول، یعنی به نظرم حروف چینی جدید هم نکردن، حالا من یه کپی پیس باشه همون رو آوردن، نبانم به نظرم اینجوری میرسه. مثلا آقای وجدانی گفته لعل به ذهن من اینجوری نمیشه، لعل به ذهن من، بابا یه واو و یه فا بکن، یه کاری، یه چیزی، کل اون رو آورده. اصلا من موندم با چه اعتماد به نفسی کل اون رو آورده و این کاشی آقای وجدانی اصلا از این جهت خوش‌سلیقه بوده با کل حواشی روایی آقای ترهی رو، یعنی همین زبده رو خوب جمع کرده. ولی خب اگه می‌نویسه آقا مثلا چه می‌دونم مجمع الحواشی چی نوشته، آقا حواشی منه، آقا حواشی تو نیستش، ایش کنو اسمش هم حالا جالبه، گذاشته چی؟ چی گذاشته؟ جواهر الفقهیه، ترکیب جواهر الفخریه با زبدت الفقهیه، خودش هم تو اسم. من گفتم نکنه بنده خدا، من رفتم مفصل مقدمه این و رو بر بخونم ببینم، گفته که آقا من کسی نیستم، کاری نیستم، فقط کپی پیست اونا سیدم، نه با اعتماد به نفس گفته بله ما از حواشی اونا استفاده هم کردیم، یه جوری که انگار مثلا حواشی خودم، حالا یعنی من جدا موندم چه جوری اینا رو میذارن چاپ بشه. آبروی به نظرم حوزه لبنان برده با این کارش، واقعا چیز عجیبی بود. اینا از بس گفتم، چون بعضیا گفتن که آقا یه حاشیه خیلی عالی اومده برای آقای نام چی اسمش رو یادم رفت، من خیلی تعجب کردم، بعد رفتم مقایسه کردم، نه اصلا دقیق، البته یه کارهای خیلی جزئی که حالا البته اونم حالا دیگه قابل اصلا بیان نیست انجام بده، که اینکه آدم با اعتماد به نفس بزنه حاشیه لومه مثلا اسمشو بزنه اونزیر، خیلی برام جالب بود. من تا حالا تو حوزه انقدر دوزی سرقت رسمی علمی به این آشکاری نیده بودم، معمولا یکم عبارت رو عوض میکنن که مثلا کسی نفهمه. اینها نمیدونم، حالا حاشیه و لومه است، میخوام بگم یعنی خلاصه دقیقا جمع کل جوار و فقهیه بخواهن حاشیه های روایی چیزی. خب حالا این فضای استدلال و استظهار رو اجمالا توضیح دادم توی فقه یک و دو، کلتون چهار رو بیشتر توضیح دادم. فضای استیاد چیه؟ اون حالا اصلاحی نیست، از همین اول شروع کنیم. اونو یه سری کتابا مثلا بعد یه موقعی بهتون معرفی کنم، یه ما داریم فضا دستتون بیاد که اصلا یه روش استیاد چجوریه، مرتبط با روش پرونده سازیه، چجوری باید هینه درس، هینه مثلا در واقع تحصیل پرونده سازی کرد برای مطالب، اینا رو پرونده علمی تشکیل داد، استیاد مطالب کرد و اینا هم یه سری بحثای روشی وجود داره تو پرونده سازی و استیاد و اینا، هم یه سری کتابایی هست باید بهتون معرفی کنم. حالا یکی دو تاشو معرفی کنم، یک فضا دستتون بیاد. مثلا فرض کنید الان چیزی که الان هم بتونید بخونیدش و استفاده کنید، چون زیاد از این تیپ کتابا مثلا فرض کنید یه کتابی نوشته شده فقه مسائل مستحدثه که پژوهشگاه علوم فرهنگ چاپ کرده، مثلا میگم کتابای این تیپی، یا فرض کنید کتابایی که مثلا فقه و عرف مثلا آیه علی دوست نوشتن، مثلا کتابایی که به این موضوعات مثلا یه استادی دغدغه داشته خودش مثلا جدا کرده، یا مثلا فقه اجتماعی مجموع مصاحبه هایی که مؤسسه های فاضل گرفته، مثلا میگم این تیپ کتابا که رو موضوعاتی که مثلا حالا کتاب زیاده برش بود توی جلسه اینا میشه مفصل توضیح داد، کتابایی که نتیجه استیاد استاد آروم آروم یه مقدار باید همچین اینا رو تورقی بکنید، یه درسته آشنایی اولیه با این چیزا پیدا بکنید، اون مبحث روشی هم عرض کنم، اینا رو میشه مثلا از اواسط و اواخر ترم اول یا آروم آروم باید شروع بکنید. حتی اگه کسی میتونه زودتر هم میتونه ها، حالا اجمالا گفتم دیگه، اجمالا مباحثی که در واقع به درد میخوره جالبه، ولی لابلای فقه پراکنده است. شما مثلا میتونید یه برگه بردارید اینا رو یادداشت برداری کنید، میتونید آخر کتاب بنویسید، کنار کتاب بنویسید دیگه، اینا رو یه موقع واسه این به سلیقه هم داره، یا کلا مثلا تو روایات اون مطالب جالب میبینید، پرونده ها، ایده هایی به ذهن میرسه، اینا رو حتما بنویسید آروم آروم، میتونید جلساتی بذارید که روش جمع‌بندی اینا صحبت کنیم دربارش. درباره فقه یک و دو مطالبی بود که باید عرض میکردم خدمتون، حالا ببینم چیز دیگه جا ننداخته باشم. البته حالا اینا که در حد چند تا مطلبی که به ذهنم و اینا میرسه، ولی فکر میکنم یه نظم اجمالی پیدا کرد. مثلا میتونید روی از جمله کارهایی که میتونید توی استیاد انجام بدید، یکیش مثلا اصطلاحات فقهی، آشنایی با اصطلاحات فقهیه، نمیشه توضیح داد، خیلی لزومی نداره. مخصوص یه کاری که توی سال اول خوب انجام بدید به عنوان یکی از اون مطلب بعدی بخوام اصلا میگم، یه نکته مونده بود، کارای روی فلسفه فقه، تاریخ فقه و کلا مباحث بینشی فقهه، یکی از کارهایی که خیلی خیلی جا داره تو سال اول، یعنی تو پای 4 اولی سالی که لمحه میخونید اینو انجام بدید، این به عنوان مطلب بعدی توی چیز بنویسید. مطلب چندم زیل لمحه است؟
هشتم میشه،
نمیدونم من تو ذهنم زیاد نبود، ولی خب
خلاصه
نه اشکال نداره، این موقع مطلب آخر که دیگه جمع‌بندی جلسه امروز باشه، تو پای 4 یکی از کارهای مهمی که باید بکنید تمرکز رو مباحث بینشی فقه. چرا؟ چون اولین سال فقه جدیتونه. یه مطلب دیگه هم بود، اون چیزو نگفتم، اون کارهایی که باید به عنوان کارهایی که باید تو فقه رساله‌ای می‌کردید، میگم چند تا مطلب مونده، این دو تا بودش، اینا رو عرض می‌کنم به عنوان یه مطلب آخر. کارای بینشی یعنی چی؟ چون اولین سال کار جدی فقهیتونه، باید با یه بینش خوب بشناسید فقه چیه، ابوابش چیه، ابعادش چیه، روش‌هاش چیه، مطالب مختلفی که مربوط به مباحث بینشی فقه، تاریخ فقه، نمیدونم اینجور چیزا. کتابای خیلی خوبی هست. حالا شما فعلا علل حساب با این کتاب مدخل علم فقه آیه اسلامی شروع بکنید. البته کتاب مفصلیه، مطالب مختلفی هم داره ها. البته همه فصلاش لازم نیست. ببینید ما چند تا جلسه قبلا داشتیم، حالا شما که اگه نبودید نمیدونم بودید اینا یا اونایی که گوش میدن اونا رو حتما لازمه که اینجا گوش بدن، یعنی برای مباحث پایه کل مباحث فقه اصول و مباحث روش تحصیلی پایه 4 یه جلسه یا دو جلسه فکر کنم داشتیم اواخر پایه 3 بودید به عنوان آشنایی با فضای فقه اصول عرض کردیم که فکر کنم توی سایت به اسم چی گذاشتم؟ به اسم زیل عنوان نقشه کلان علوم اسلامی دو جلسهش مربوط به فقه اصوله، یکی اونو باید گوش بده، یه سری مطالب اونجا گفتیم، یه جلسه ای هم توی تابستون داشتیم، تابستون 3-4 که چه کارهایی میتونید انجام بدید که یه بخشش مرتبط با فقه اصول بود، اونا هم یه کتابایی معرفی کردم، مطالبی گفتم مخصوص اونجا گفتم، حالا الان ریزش یادم نیست که کدوم فصلای چیز خیلی مهمتره، فصلای همین کتاب آقای رضا اسلامی مطلع علم فقه یادتون کدوم فصل رو گفتم الان یادم نیست، از اون فصلایش که مربوط به منابع فقه خیلی مهم نیست که اومده درباره کتاب و مهم نیست، یعنی مباحث اصولیه، مباحثی که تو اصول میخونه که بذارید تو اصول بخونید، ولی خیلی از مباحثش تو اصول نیست ولی لازمه، مثلا تاریخ فقه یه بخشیشه، یه بخشش منابع فقه، یه بخشش علوم مقدماتی فقه، از این جور چیزا. اون کتاب خوبیه، کتابای تاریخ فقهی هم هست که میتونید بخونید که حالا ما خودم قصد داشتیم یه تاریخ فقه اصول هم حالا خودمونی یک کلاس جمع جور فشرده‌ای بذاریم، حالا تا بعدن یک کلاس مفصل یه چند سال بعد بذاریم تاریخ فقه رو بعد مثلا تا حدی کار کنید، این مباحث این تیپ مباحث بینشی، یا اون کتاب آقای چیه اینا رو معرفی کردم یه تو جلسات، کتاب آقای چی بود وحیدی که اسمش هست درآمدی بر آموزش فقه، نمیدونم زمین یه کتاب زمینه ای بود که نشه هاجر بود، اونم از این تیپ مباحث داره کلا آقا فقه چیه، یا مثلا مباحث مربوط به فقه اجتماعی، مربوط به فقه حکومتی، بعضی از مثلا سخنرانی های مرتبط، مصاحبه های مرتبط، مخصوص مباحثی که آقا درباره فقه حکومتی میگه، اینا وقتش تو فضای پایه 4 نه از این باب که تو مثلا خود لقمه بخواد اثر داشته، نه از باب اهداف بینشی، نه اهداف دانش، اهداف بینشی نه مثلا اصلاحات فقه، وظایف فقه، گستره فقه، فقه حکومتی، این مقدار تو حال و هواش بیاری خلاصه منظورم اینه. یکی این مطلب که خواستم عرض کنم به عنوان اهداف بینشی باید روش کار بکنید که حالا اگر خواستید باز میتونیم یه جلسه اینو باز کنیم چه کتابایی، چه مطالبی، چه جوری، ولی حالا اجمالا عرض کردم. یکی هم اهدافی که فقه رساله‌ای داشت و اولا به وزاد داره اونجا بود ولی علالقاده انجام ندادید، معمولا اینجوری هم که اونجا انجام نمیدن و منتقل میشه به اول لقمه که رسما باید تو پایه 4 همون اوایلش اینا رو انجام بدید. مثلا چی؟ مثلا حالا دیگه اونجا تفصیلش رو اگه خواستید برید روش تحصیل پایه در واقع 1 ذیل بحث احکام رو نگاه کنید، ولی اجمالش اینه، مثلا شما تو قدم اول اگه بتونید تمرکز کنید رو نظرات شهید اول و ثانی، یا نظر شهید اول و ثانی چی بود و مقایسه کنید با کتب رساله‌ای معاصر. کتب رساله‌ای معاصر مثل چی؟ مخصوص عروه و حواشی عروه که مفصل عروه حاشیه داره، یا مخصوص عروه و حواشی عروه و مخصوص تحریر الوسیله حضرت امام، یا کتب منظورم رساله های عربیه که رساله عربی خونیتون قوی بشه، اصلا بتونید نظر یه مجتهد و حالا چه شهید عبدالثانی تو لقمه، چه صاحب عروه تو عروه، چه حواشی عروه، بتونید به نظر نهایی اون فرد بتونید برسید و عملا یه مقایسه ای هم بکنید. این اولا به ذات یه هدف فقه رساله ایه، ولی خب انجام ندید اینجا باید حتما اونس با عروه و تحریر الوسیله رو بذارید حتما، و با اصطلاحات عربی عرض کردم آشنا بشید، اصطلاحات مثلا ممکن تو فارسی شما یه اصطلاحاتی به کار میبرید برای احکام، ولی با اصطلاحات عربیش آشنا بشید. کتابایی اینجا معرفی کردم، اصطلاحات در رساله عملیه معرفی کردم که دیگه حالا توضیحاتش برای اونجا. و یه سری سوالا اونجا مطرح کردیم، یعنی توی ذیل روش تحصیل پایه یک که آقا مثلا با یه سوالایی میتونید وارد تحلیل احکام بشید. مثلا سوالا چی بود؟ این که بتونید دستبندی کنید آقا این حکم در حالتی که طرف جاهله به حکم چی میشه، اگر کسی به این حکم شرعی جهل داشت، اگر میدونست و یادش رفت نسیان داشت، اگر میدونست ولی اشتباه مصداقی کرد، یعنی در تشخیص موضوع اشتباه کرد، تشخیص موضوع وظیفه کیه؟ اینجور سوالا. یا مثلا جاهل قاصر مقصر فرق این حالا اونجا دیگه توضیحات مفصلشو دادم. یه سری از اون کارهایی که اونجا باید انجام میدادید و به هر حال این اول اینجا میتونید انجام بدید برای اینکه راه بیفتید، خلاصه برای اینکه راه بیفتید و وارد فضای اهداف فخرسالهی هم بشید. حالا من یه مقدارم دیگه خسته شدم، انشالله اگر خواستید این مثلا که این نقشه جامعی باشه به طور خلاصه تو سه بحث، بحث عام فقه، بحث کل لقمه و بحث خاص پایه 4، ذیل هر کدوم یه سری مطالب بود. یه نقشه کلی که حالا البته در حد اون چیزی که تو ذهنم بود به عنوان گرده، ولی انشالله یکی دو سال دیگه، دو سه سال دیگه تو ذهنم اینه که اینا رو مفصل به عنوان جلسات رسمی روش تحصیل بس بدیم اینا. حالا اگه شما خواستید، احساس نیاز کردید، ببینید کدومی که از این موضوعا براتون لازمه میخواید به من بگید که میتونید تو جلسات بعدی با همین شیوه که من به صورت گرده‌ای پیش میام و چیزی که تو ذهنم خیلی وقت نمیکنم براش مطالعه کنم که مثل قبل مثلا مفصل و منسجم باشه، با این شیوه میتونیم حالا اگر سوالی چیزی بود در خدمت باشم. حالا این موضوع فقه، میتونیم یه گدایی توی ایام فاصل اصول و دوستانی که مثلا کلام یا فلسفه مثلا میخونن یه طول مقلی هم یه همچین چیزی باشه. فعلا مقدور من برای امسال به این نحوه دیگه. خلاصه عذرخواهی میکنم که وقت شما اگر تلف میشه یا به هر ترتیب من در خدمت هستم.